90-77-90-777.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
الو، سلام.
سلام.
آقای دکتر، من خیلی خوشحالم باید میکنم. من 18 سال نمیم هست. بعد دسترسان میتواد. من و از سال اول هم چیزایی که یادم میاد همچی چیزایی خوب. ولی فکر نمی کنم اونقدر.
ببین عزیزم، یه ذره صدات قطع و وصل میشه یا مرتب و منظم نیست. کاری براش میتونی بکنی؟
بهتر شد؟
نمیدونم، باید حرف بزنی. برای اینکه یه ذره تلفنت غیر عادی هست، من خیلی خوب تو رو نفهمیدم، ولی گذشته رو رها کن. به من داشتی میگفتی از کودکی، حالا حرف بزن ببینم چی شد. از این میشه بلندترم صحبت کن لطفا.
خب من الان سلام، بهتر شد؟
بهتر شد، مرسی.
آقا جان، من هم سریع براتون میگم چون میدونم بقیه هم پشتن. من میگم که بود به دنیا اومد، هم یه برادر دارم. بعد از این من خیلی حسادت به برادرم همیشه بایی کردم. برادرم بیشتر دیست هم پدرم که خیلی پسر دوست هستش. بعد مامان هم که بچه تازه بود و مجبور خیلی دور برش. یکم بزرگتر شدیم و اینا فرد عصبی و الان که من سوری که شما متوجهم که خیلی هم افسرده است. بعد هم دیگه ما بزرگتر شدیم، مامان هم یه فرد خیلی مظلوم و ناراضی هست از گذشته خودش. اصلا ما رو نارضایتی میکنه، اشتباه کردم با همچین فردی ازدواج، همچین چیزایی. من همیشه اصلا اگه حتی به حرفی اگه من حرفی میزدم این حالا به من کفک هم میزد.
ببخش عزیزم. نه ببین عزیز، تو ذره فاصله میگیری از تلفن فکر میکنم. لطفاً گوشی رو و بذره بلندتر صحبت کن چون من نفهمیدم جمله آخر تو عزیز.
بله الان بهتره.
لطف کن تو همین وضع بمون. یه دفعه توی گفتگو که میری تلفن رو فراموش نکن لطفا.
ببخشید. بعد من 14 سالم که بود مریضیش خیلی شدید، مریضی قلبی داشت. چه کردیم که دیگه حالا این که مریضیش خیلی شدیده که حتی الان دکترم ازش قطع امید. اون موقع من 14 سالم بود. چون سن که بودم من بین هم اول لبیرستان بودم. بعد این سوم راهنمایی تو اول دبیرستان هم یه دوست صمیمی، اونم فاصله چون عوض مثلا یه شهر دور از بعد دبیرستان هم خیلی اذیت شدن، یه خیلی شدیدی گرفت که حتی وزن خیلی زیادی کم کردم موقع. بعد باهم که یه مدتی من برادرم و من پیش مادر بزرگم بودیم کردیم. بعد من دلیلی دقیقا چی بودن اول دبیرستان خیلی تنها بودم و بعد سری به من پیشنهاد داد و
من نفهمیدم چی گفتی. ببین عزیز، باز تو یه دفعه نمیدونم یا تلفن اشکالی داره یا خودت یادت میره که خب آخه با این آخه فایده این من عزیز به شنوندان
بله
آخه شنوندا و من مشکل داریم برای فهمیدن تو، این نتونیم بفهمیم تو چی میگی که فایده نداره گفتگوی ما عزیز. من نمیدونم تلفن از چه نوعیه که اینجوری.
من با گوشی تلفن همراه دارم تمام.
نمیدونم به هر حال
سعیمو میکنم آقای.
خب آخه مهم اینه که
الان صدام میان
تو باید
الان صدام خوبه؟
الان خوبه، ولی ببین تو یه ذره که حرف میزنی یه ذره فاصله میگیری یا جا تو عوض میکنی یه چیزی میشه که خراب میشه یا یه کمی صحبت تو رو من برک از وقت یه فعل رو یا یه لغت رو نمیفهمم چی میگی، یعنی قطع میشه.
الان اگه جایی شما توجه نشدی من یه بار دیگه بگم.
من ماجرای 14 سالگی برادر رو فهمیدم ولی بعدش رو نفهمیدم عزیز.
خب من 14 سالم که بود مریض شد، چند وقتی نبودن متوجه شده اینا؟
آره عزیز.
من اون موقع در دبیرستانم دوستم ازم جدا شد، دوست خیلی صمیمی بودم، از اون رفت یه شهر دیگه.
حالا این نپرس از من اینو دیگه، حالا برو ببینیم چه میشه عزیز، برای که آخه این گفتگو گفتگوی رادیویی نیست، یعنی یه برنامه رادیویی اینجوری نمیتونه پیش بره. نه حرفتو بزن، این نشود باید یه وقتی دیگه تلفن.
من توضیحاتو
میدم اصلا من فقط بگیرم جلوی دهنم بعد گوش بدم که نه شما پرسیدی حالا ببین عزیز، من نمیدونم چه باید کرد، نمیخوام به تو بگم نه. بله تو حرفاتو بزن ببینم من میفهمم یا نه، تو دیگه کاری نداشته باش، برو ببینم چی میگی عزیز.
بس بعد 14 سالم که بود من احتسای بزن داد باش. بعد همچه شما میگین که بعد تو برای هم دیگه مثل دارو باشیم پایدار نمیمونه، اونو مثل یه دارو باست میدونست. وقتی که اون اثرش از ذهن رفت اصلا کندم. یک سال من 15 بود، بعد یک سال 10 سالگی بود تنها بودم و با کسی نبودم. دوباره 10 سال خودهی که بودم با یک دوست شدم که طریق چست تا 18 سال دو هفت دامه تنیم. خواستم بدونم من چه هست شما دارم. اولیش بدونم که چه من با اون درست بوده که اگه درست من باش برگردم یا نه.
آخه عزیز من آخه من اصلا این سوال نمیتونه باشه، من چی راجع به تو نمیدونم. بله اصلا تو این سن و سال خوب بوده باش برگردم و اینا سوال مبهمی عزیز. اینقدر مثل این که تو بگی من حالا یه کفش بخرم یا نه، مثلا نمیدونم وضع مالی چیه، چه کفشیه، کجا میخوای بری، چقدر کفش داری، قیمت این چیه، با بقیه لباست میخونه، یعنی من چطور میتونم پرسشی از این قبیل رو پاسخ بدم عزیز؟ آخه اصلا بلا تو سن 14-15 سالگی که آشنایی که معنی نداره، یه خوش آمدنه، حالا ممکن آدم جدی بگیره یا نگیره یا به دلایل اونو بزرگ یا کوچک کنه، منم تموم شده رفته دیگه. حالا دوباره نمیدونم برگشتن به اونجا چه معنایی داره که رابطه خوبیه یا نه، من چه میدونم عزیز.
آخه آقای دکتر من با اون بودم تقریبا دعواهام با پدر مادرم خیلی کم شده بود، من احساس آرامش میکردم، ولی با این چند وقتی که محرومش کردم اونم بخاطر من اعتماد نسبت بهش. بعد الان که باری کردم تقریبا الان همش نگران و از اون موقع احساس افسردگی میکنم. من خانوادم با هم چیز نیستن، بچه ما با هم دیگه نداریم، خونه تنها، من خوش کنکور مونده. طرف دیگه حس میکنم که اگه قبول نشدم فقط اونه، که اون نبود من هم شیشونگ حواسم کورم بود.
آخه این حرفا تو میگی این عقیده و نظرت، من نمیدونم که وجود یه آدمی تو زندگیت که بهش اعتماد نداری، بعد حرف دینه وقتی که اون بود من اشکال اختلاف با پدر مادرم کمتر بود. آخه این رابطه ها رو که نمیشه به این راحتی اولا اثبات کرد، برواره برفرض که اصلا تو با او بودی، در نتیجه اشکال ها اختلافات با پدر مادر کمتر بوده، ولی وقتی به کسی اطمینان نمی کنی تو که به خاطر اینکه یه آدمی بیاد اشکالات تو رو با پدر مادرت کمتر کنه که با کسی دوست نمیشه، این که دلیل دوستی یه پسر و دختر با هم نیست. یعنی ببین عزیز، اینا یه چیزایی رو شما به هم مرتبط میکنید که من خیلی توش استدلال درستی نمیبینم، و بعدم نتیجه که تو میگیری که من فکر میکنم اگر این باشه به نظر من خیلی عجیب و غریبه. بعد از من که سوال میکنی که من که اصلا نمیدونم که موضوع چیه، بنابراین اینگونه نمیشه بحثی رو داشت. یعنی سوال تو از این قبیل سوالی نیست که به عنوان یه موضوع یه مسئله است. آدم یه اطلاعاتی میخواد که من از اینجا میخوام برم اونجا چقدر تو رو هم، یا یه با مشکلی روبرو شده دنبال راه حل ها و یا گزینه های مختلف میگرده، هیچ کدوم از اینا نیست. تو با یه پسری دوست بودی، خوب بوده، بعد به هم زدی، بعد میگی این فایدهش برای من این بود، داری من بهش اعتماد نداشتم. اعتماد برای چی؟ اعتمادی که با دخترهای دیگه است یا نیست؟ آخه تو که اینو آورده بودی برای که
نه اعتماد اینجوری نه آقایی، اون چند یک دیگه آخر آخرش من اینجوری شده بودم که احساس میکنم اگه داره هر چی میزنه داره دروغ میگه، هر چی میگه به من داره همچین
دیگه. آخه چه دلیلی داشتی که اون حرفی که به تو میزنه دروغه؟
ما میشه بگم این توضیح بدم بس چی بود که من بخواد.
آخه ازم اصلا من متاسفم بگم که حرفای تو چون قطع و وصل میشه، هم تو من و تو به جایی نمیرسیم، هم احساس میکنم شنوندگان خوشحال نخواهن بود از این برنامه، بلکه اصلا گفتگوی معنیداری نیست، مثلا با این که تو لغتات این وسط رد میشه. من ازت میخوام خواهش کنم یه وقت دیگه بیای با هم صحبت کنیم وقتی مطمئنی تلفنت حالت عادی داره، و اجازه بده تلفن تو قطع کنم برای که
آقا
جان میشه
فقط اینو
مثلا
توضیح بدین،
مثلا نمیدونم چه
برای من توضیح بدین که من الان باید
چه جوری رفتار
کنم.
آخه یعنی نه عزیزم، آخه این که معنی نداره، چه میدونم عزیز. نه تو مثل اینی که بپرسید من تو خیابونم حالا کجا پشت فرمون بپیچم، من چه میدونم کجایی چه خبر دوربر تو. آخه اینا با این حرفا که جواب نمیشن، دنبال یه همچی ساده اندیشی و یا پرسشی این چنین مبهم رو دنبال یه جواب مشخص ساده‌ای نگرد عزیز. برای تلفن تو درست که محرم بتونم تو رو بفهمم، برای که حقیقتش این معنا شناختی حتی از خود تو هم نداره. حالا این ازش امروز بگذر، بذار یه وقت دیگه اگر تلفنت فکر کردی درسته امتحان کن، اگر چیز شد خوشحال میشم باید صحبت. به هر موضوع خود باشه. خواهش تمنام شنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 hamdamlaw.com عضو 08 و 5050.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت توسط بالای ماهیانه.
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار.
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوشتوقعم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبانهای فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف HUD Approval Counseling Agencies در ایالت‌های مختلف آمریکا می باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
جوان، رستوران جوان. رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55. 310-207-55-55. رستوران جوان.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می‌رساند که می‌توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گردهمایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می‌کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: پخش اعلان یا آگهی ویدیویی در خلال کنفرانس ها و کنسرت ها، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111. 310-441-5111.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در مورد کروز میرسونم که اولا عزیزان میتونن فقط با گرین کارت وارد کشتی بشن و احتیاج به هیچ پاسپورتی ندارن، ولی اگر آیدی دومی داشته باشن مثل گواهی نامه‌شون یا حتی پاسپورت منقضی شده‌شون یا هر چیزی، اگر اشکالی پیدا بشه، نه به خاطر اینکه گرین کارت پذیرفته نیست، بلکه از وقت سیستم ممکنه به این راحتی جواب نده، لطف کنن با خودشون بیارن کفایت کنه. دوم، عزیزانی که امریکایی هن، یعنی سیتیزن امریکا هستن و پاسپورت امریکایی دارن، فقط کافیست که پاسپورتشون تا همون اول فوریه معتبر باشه که به امریکا برمیگردن. بنابراین اون ماجرای 6 ماه برای همه پاسپورت های دیگه است غیر از پاسپورت امریکایی. نکته دیگه این است که دوستانی که 4 نفره هستن باید بدونن که 2 تختشون روی 2 تخت دیگر هست و اگر براشون بالا رفتن و پایین آمدن و این نوع برحال در این نوع تخت خواب ها بودن مسئله هست، میتونن با هزینه کم، نه بدون هزینه، لطف کنن و این 4 نفره رو به 2 اتاق 2 نفره تبدیل کنن، مادام که داشته باشیم. مشروط بر این که به هر حال هر چهار نفر اون رو بپردازن، یعنی اگر فرض کنید نفری 100 دلاری که حداقل در میاد، یعنی 400 دلاری و اونو میپردازن به جای یه اتاق چهار نفره، دو تا اتاق دو نفره خواهند داشت. خصوصش هم این است که با توجه به اینکه فقط یک دانه یا یه دونه فقط حمام یا دوش داره، اینکه منتظر سه نفر دیگه شما بشید تا نوبتتون برسه، برخ از اوقات کار و برنامه‌تون رو به هم می‌ریزه. فقط به عنوان یه توصیه. ضمناً عزیزانی که یک نفره هستن، چون ما اگر ما براشون پیدا نکرده باشیم یا خودشون پیدا نکرده باشن، ما اتاقام رو نمیتونیم به یک نفر بدیم. بنابراین شرطم از اول این بوده که شما یکی پیدا کنید یا ما اگر پیدا کردیم. در غیر این صورت ناچار کنسل خواهد شد. فقط به خاطر اینکه برنامه این عزیزان رو به هم نریزیم، اگر واقعا مایل هستن که حتما تش بیارن ولی یک نفر بیشتر نیستن، باید لطف کنن پول یک برابر و نیم رو بدن، ما اون وقت دیگه رومیتی پیدا نمی‌کنیم. اگر پیدا شد، خب اون پول رو از اون فرد میگیریم و بهشون برمیگردونیم. ولی خواستم این عرض کنم که ما همکاری را حاضریم بکنیم، ولی از آغاز قرار نبودی کسی یک نفره بیاد و ما بگیم به هر حال یک نفره رو اگر نبود هم در یک اتاق قرار میدیم. شرطش بر این بوده که خودشون یا ما کسی رو پیدا کنیم، ولی حالا باز هم این زیان رو نصف و نصف میکنیم، اونا نصفش رو میپردازن ولی اتاق رو تماما در اختیار خواهند داشت. بنابراین خواستم در این باره هم توجه شما رو به این موضوع جلب کنم. ضمناً ما هفته آینده ایمیل و نامه برای دوستان به تدریج خواهد اومد، سپاسگزار میشیم اون رو نگاه کنه. ممکنه ما در یکی دو سه مورد اوورسولد بودیم، یعنی بیش از ظرفیتمون فروختیم، بنابراین این عزیزان رو به طبقه بالاتر یا طبقه بالاتر و جای بهتر منتقل کردیم. به این صورت است که ارزان ترین کابین ها اینتریور، یعنی بدون پنجره است. دومیش پنجره هاییست که جلویش به حال مانعی هست، به ویژه قایق های نجات هستن، بهش میگن اوشن ویو ابسترکتد. سومی اوشن ویوه از نظر مرحله، و بعد وارد چهارمی میشه که بالکونیه، و بعد مینی سویته و سویته. برای اگر شما فرض بفرمایید اوشن ابسترکتد داشتید یا اوشن ویو داشتید، مثلا طبقه هشتم، حالا اگر شما رو به طبقه دهم بردن و بالکونی دادن، که البته انتظار پرداخت نداریم، این زیان ماست به خاطر اینکه در برخی از زمین‌ها چند مورد رو ما اورسول بودیم. بنابراین اگر اون تفاوت رو در جهت به اصطلاح اپگرید کردن خودتون دیدید، لطفاً بپذیرید. البته تعداد زیادی نیست، ولی به هر حال اون ادرم خواستم عرض کنم. وقتی آمد تعجب نکنید که من پول طبقه 8 رو دادم، چرا طبقه 10 هم، یا چرا من پول اوشن ویو دادم که فقط یه پنجره داشته باشه، حالا بالکونی دارم. به هر حال خوبی ما رو به بزرگواری خودتون ببخشید. اگرم مطلبی بود بعداً تلفن کنید. ضمناً حجم تلفن‌ها و با وجودی که 5-6 نفر دوستان درگیر هستن، برخی از وقت شما رو منتظر نگه می‌داره یا ناچار باید به وقت دیگه تلفناتون رو موکول کنین. فقط اگر انسرین ماشین بود، چون خود اونم پر میشه و ضمناً جا برای همه نداره، لطف کنین یه وقت دیگه تلفن کنین، نام و شماره تلفنتون رو بگذارید، بعدن حتما باهاتون تماس خواهند گرفت. به هر حال از صبر و حوصله و محبتتون سپاسگزارم. تنها قولی هم که ما میتونیم بدیم، کار رو به موقع و به درستی اونجایی که باید انجام بشه انجام خواهیم داد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
صحبتتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
آقا دکتر، من تماس گرفتم ببینم که اگر که من مشکلات روحی چیزی دارم یا شما توی صحبت‌های من متوجه چیزی میشین که خب من مراجعه کنم، چون من خودم این حسو نکردم. ولی خب یکی از دوستام میگه که من باید اول که پیشنهاد کردم من با شما صحبت کنم، یعنی در عرض شما رو ایشون به من معرفی کردن، ایشون شما رو به من معرفی کرد، ولی حالا نمیتونم و نمیدونم از کجا باید شروع کنم.
آخ عزیز، نه ببینید، نه ببین، ماجرا رو به این که ایشون توصیه کردن رها کنید. خب ایشون به دلایل خودشون توصیه، از خودشون باید میپرسید، اما شما به من بفرمایید. مثل اینکه وقتی شما تشریف تو رستوران برای خوردن غذا یا گرسنه اید، وقتی میرید پلو دکتر به خاطر اینکه بیماری یا احتمال بیماری میدید، خود شما حال و وضعیت و روحیه خودتون رو، مسائل و مشکلاتتون رو یک عادی میبینید یا نه، و دو برای همون مسائل مشکلاتی که عادیه راه حلی دارید یا نه؟
نه خیلی نرمال نمیبینم خودم آقای دکتر، یعنی خب من گذشتم.
اولا شما میتونید برای تلفنتون یه کاری بکنید که این صداش خوب بشه؟
چه کار کنم آقای دکتر؟
نه آخه چجور، آخه یه ذره صدای اضافه داری.
الو
شما روی اسپیکر که نیستید هست؟
الو
شما روی اسپیکری؟
الو
من که صدای شما رو میشنم. نه شما که صدای منو میشنوید درسته؟
من بعد صدای شما رو خش داره آقای دکتر و من جاییم که کاملا آنتنم دارم نمیدونم حالا.
حالا نه عرض من این است که تلفن دستیه دیگه درسته سر شما؟
بله بله تلفن دستیه.
آیا یه ولی روی اسپیکر و اینها نیست که از اونایی باشه که رو بلندی باشه؟
اسپیکر نیستش آقای دکتر.
اوکی شما هر جا تو منزل هر جا هستید اون جایی تشبهید که خوبه. حالا به من بفرمایید که چون یه ذره توضیحاتتون به من بفرمایید موضوع اولا چند سالتون بذارید از اینجا من شما.
من 37 سالم آقای دکتر.
بسیار چی خوندید چه میکنید؟
من آقای دکتر دیپلم آخر مدرکم یعنی شما بخواید حساب کنید همون دیپلمتون دیگه دو سال خوندم ولی دیگه ادامه ندارم ولی مدرکی که توی دستم هست دیپلم
به من بفرمایید. نه ببینید که همین که بگید دیپلم کافیه به من بفرمایید چه میکنید نوع کارتون چیه؟
من الان تقریبا 3 ماهه که اومدم کالیفرنیا آقای دکتر. بعد قبل از اون ترکیه بودم و ترکیه کار میکردم توی یه شرکت ترکی یعنی چون زبان ترکی بلد بودم اونجا استخدام شدم و درآمد خوبی هم داشتم تقریبا 7 سال و نیم اونجا کار کردم. قبل از اونم که توی ایران کلاس دورای آرایشگری گذرونده بودم که قبل اونم همون آرایشگری انجام میدادم.
بسیار شما چند تا خواهر برادر دارید؟
سوالی میپرسید الان بگم که ناراحت میشید آقای دکتر. من 5 تا اصلا یعنی 4 تا از سمت مادرم خواهر و برادر دارم 2 تا از سمت پدرم دارم و در اصل ما 2 تا خواهر برادری اصلی هستیم که فامیلیمون یکیه.
اوکی
یعنی من و یه برادر دیگه.
یعنی ولی من محسوس... نه سب یعنی شما روی هم 8 تایی؟
8 تایی که با هم زندگی نکردیم. ما این شکل بهتون بگیم
نه میفهم. حالا به من بگید داستان پس پدر و مادر هر دو ازدواج کردن هر دو بچه داشتن بعد با هم ازدواج کردن شما دوتا آمدید.
ببینید اصلا این داستانش پیچیده است یعنی من هیچ وقت نخواستم که به این موضوع فکر کنم. ببینید من محصول یعنی ازدواج اول دوم مادرم هستم ازدواج اول پدرم یعنی مامان من همسری داشته که فوت میکنه از اون 5 تا بچه داشته که زن بابای من میشه بعد بابای من اون وسط میره من یعنی برادرم به دنیا میاد برادر بزرگم اصلیم به دنیا میاد بعد باز بین اون بابای من میره یه زن عقبی دیگه میگیره از اونم 2 تا دختر داشته دوباره برمیگرده به مامان من به دنیا میام یعنی توی این 9 تا آخری منم نهمی منم.
بله اوکی به هر حال شما درب و داغونید به هر حال این شرایط زندگی اون پدر و مادر با اون کمدانی و نادانی برای اینکه آدم ازدواج کنه بچه داره باز بره سراغ یه کسی دیگه بعد پدرتو بری ازدواج دیگه بکنه بعد یه بچه بیاره بعد برگرده و بقیه ماجرا. خیلی خب به من بفرمایید خودتون نظر ازدواج چه کردی؟
من آقای دکتر توی سال 23 سالگی تصمیم گرفتم که ازدواج کنم و با پسری هم که رابطه آنچنانی نداشتم یعنی اصلا رابطه نزدیکی نداشتم باهاش تقریبا 6 ماهی با هم دوست بودیم بعد قرار شد که خب من خودم نمیخواستم خیلی میخواستم نزدیک بشه و اینا و توی یعنی 8 ماه بود که ما نامزد کردیم توی 8 ماه خب با هم ارتباط جنسی هم داشتیم بعد از اون ایشون رفتن انگلیس و تو اون 1 سالی که ما با هم بودیم ایشون یه بار خطا کرد یعنی خطا از نظر من که خب یه رابطه دیگه توی یه رابطه دیگه بود شروع کرده بودن بعد خب من اون دفعه اول بخشیدم و زمانی هم که انگلیس بودن خب من متوجه یه رابطه دیگه شدم که دختره به مادرش زنگ زده بود و اینا بعد دیگه خودم کاتش کردم یعنی این موضوع کلن من با ایشون 1 سال توی ایران فقط 1 سال بودیم بعد از اینم که رفت انگلیس 3 سال منتظرش بودم که یعنی مثلا منتظر بودم که منم کارام درست شد ولی بعد از این که این برنامه دوم پیش اومد دیگه من برنگشتم برام هم سخت بود خیلی سخت بود ولی خب سختی رو تحمل کردم ولی دیگه برنگشتم به سمتش تا این که خب الانم با یه آقای دوست هستم که خب هستیم با هم فعلا الان هم توی امریکا هستم، منم اینجا هستم و تقریبا 8 ساله که همدیگر رو میشناسیم و واقعا 1 ساله رابطه برقرار میکنیم، یعنی ارتباطمون
شما که آخه تو
هم داریم زندگی میکنیم اینطوری بگم،
آخه شما که
8 ساله همدیگر رو میشناسیم.
شما که ترکیه بودین، چون رو در ترکیه میشناختی؟
بله، اصلا مسبب این که ایشون یعنی کار منو درست کرد، ایشون آشناییتی داشتم با یکی حالا از فامیلای من، بعد خب ما اونجا همدیگر دیدیم، بعد ایشون منو معرفی کردن. حالا
نه کاری با اون جزئیات ندارم عزیز، اونا تأثیری در ماجرای بحث من و شما نداره. بنابراین
ایشون باعث شدن که من برم برای کار ترکیه، بعد از 2 سال که من توی ترکیه بودم ایشون خودشون هم اومدن، ما همدیگر میدیدیم، بعدشون که اومدیم امریکا.
خب آخه شما در ترکیه که بودید با هم زندگی میکردید یا نمیکردید؟ با هم دوست؟
نه با هم زندگی نمیکردید.
خیلی خب، شما الان
ایشون در رفت آمد بودن، اصلا خونهشون جدا بود، منم خونم جدا بود، از تو شرکت خونه به من داده بود، یعنی اصلا داستانی نداشتیم، با هم دیگه یه جا زندگی نمیکردیم. اینجوری بهتون بگم،
ایشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
نه ایرانی هستم.
بسیار خوب، اینجا که الان آمدید هر دو الان با هم اومدید یا ایشون قبلا اینجا بودن؟
نه ایشون 1 سال پیش اومدم و من 3 ماهه که اومدم.
بسیار، ایشون چند سالشونه؟
ایشون 9 سال از من بزرگتر، 46 و من 37.
خیلی خوب، ایشون قبلا ازدواجی رابطه چیزی داشتن؟
بله داشتن.
فرزندی دارن؟
نه فرزندی ندارن.
بسیار خوب، ایشون چه خوندن چه میکنن؟
ایشون الان یعنی پزشکی خوندن ولی الان آیتی یه شرکت دستشونه که یعنی کارخونه هست، شرکت نیسته، دو سه تا کارخونه هست که یعنی زنجیره‌ایه، ایشون قسمت آیتی کار میکنه.
با وجودی که پزشکی خوندن توی آیتی هستن؟
پزشکی خوندن ولی کامپیوتر هم خوندن، ولی الان شغلشون رفتی به پزشکی نداره، مدرک اصلیشون اولین مدرکی که دارم پزشکی بوده.
از کجا پزشکی رو گرفتن؟
خب توی ایران.
بسیار خوب، حالا هدف و برنامه شما از این دوستی چیه؟ میخواید با هم چه کنی؟
ببینید آقای دکتر، من اول میخوام ببینم اصلا حال خودم خوب هست، یعنی آمادگی دارم، یا اصلا اینکه شما توضیحتون چیه. من همونو یعنی ما صحبتی نکردیم ولی خب خیلی آروم داریم پیش میریم، رابطمون هم حالا خوبه، اصلا مشکلی تا حالا برامون پیش نیومده، ولی خب من اصلا باید بدونم حالا من با وضعیتی که دادم، چون ایشون با من وضعیت زندگی خیلی فرق میکنه.
بذار من
در جریان همه مشکلات من و همه گذشته منم هستش، اینو بگم که من اصلا بدون رو دروایی هیچ چیزی رو ازش پنهون نکردم و ایشون همه حالا من چی بوده، داستانم چه جوری بوده، از چه خانواده‌ای ام، چند تا بچه ایم، حالا همه چی رو، همه چی، یعنی آقا دکتر من هیچ چیزی، حتی رابطه قبلی من ایشون در جریانم، چون من چیزی برای پنهان کردن ندارم، اصلا دوست ندارم که همیشه با استرس زندگی کنم، یا اگه مثلا هر لحظه بگم که اینو اگه بفهمه مثلا این مشکل برای من پیش میاد، اصلا یعنی همه چیه منو میدونه آقای دکتر.
خب اینو فهمیدم، ولی مهم این است که همه چیز گذشته شما رو میدونه، حال الان خودتون چطوره؟ یک به من بگید که شما چه درآمدی الان دارید اگر دارید؟
الان که فعلا درآمدی ندارم آقای دکتر، من حالا هر چی کار کردم
میخواد میخواید
چی؟ پسنداز داشتم.
نه ببین عزیز، نه ای بخواید توضیح اضافه بدید به جای ما نمیرسید. نه سوال منه جواب شما، من بگید میخواید چجور کاری رو در امریکا انجام بدید؟
خب چون آیدز تخصص دارم، حالا توی آرایشگری من رفتم اینجا، چون تازه واردم، یه سری خودتون میدونید برای دورهای رو اینجا بگذارم، حالا کارتام بیاد، بعد البته کارتام رو گرفتم، گرین کارتام گرفتم، مشکل ندارم. بعد میخوام کلاس زبان ثبت نام کردم، کلاس زبان میرم، بعد از اینکه کلاس زبانم یه مقدار زبانم را افتاد، یعنی به طوری که بتونم.
نه فهمیدم، نه ببینید اینا که سالم برام، برای شما میخواید
کاری که تو خطوش تخصص دارم،
بسیار
همون آرایشگری رو ادامه بدم، یعنی باید اینجا برم یک دوره بگذرونم، اینجا هم یه مدرکی، چون مدرکی که ایران که میدونید اینجا نمیدونم قبول نمیکنن، حالا منم تازه واردم، زیاد خیلی آشنا نیستم با محیط اینجا، ولی برم یه دوره ببینم، حالا اگر که سریعتر انجام بشه همون چیزی که توش تخصص دارم و میخوام آقای دکتر ادامه بدم، یعنی هدفم اینه.
حالا به من بفرمایید شما خوابتون چطوره؟ مرتب منظمه یا نه؟
خوابم هم آقای دکتر خوبه، ولی زمانی که نزدیک عادت ماهانم میشه، البته من خودم خیلی خوب میخوابم، ولی ایشون میگن که من توی خواب حرف میزنم. بعضی موقع البته خودم از خواب میپرم، حالا مثلا خواب میبینم یا مثلا نمیدونم، ولی خودم از نظر خودم خیلی خوب میخوابم. یعنی وقتی که بیدار میشم سر حالم، میرم بیرون، راه میرم، کارای خونه را... چون الان کاری ندارم، من سر کار نمیام، سرگرم میکنم، کتاب
نه. ممکنه به من بگید کی میتونه شما رو تحمل کنه؟ من میگم خوابتون چه رو بگید، خوابم خوبه تموم شد دیگه. ایشون اینو میگه، من اونو میگم، وسطش حرف میزنم، بعد از صبح بلند شدم بعد میرم سر کارم. مثلا راجب خواب کردم عزیز.
بله بله.
نه به من بفرمایید اضافه وزنی، کاهش وزنی چیزی دارید، داشتید؟ یعنی الان وزنتون مناسبه یا نامناسب؟
من الان وزن و قدم مناسبه هم دیگه، من مشکلی ندارم.
اوکی، چقدر دلتون میخواد صاحب فرزندی بشید؟
چقدر دلم میخواد
بچه دار بشید یا بچه نمیخواد؟
چرا دلم میخواد، ولی اول باید وضعیت زندگی.
نه اونو فهمیدم، نه اونو معلومه عزیز، اونو متوجهم. خب هر کسی که بخواد بره سفر باید بلیط هم بگیره. اوکی، پس اون رو هم میخواید. فکر میکنید ایشون و شما در مسیری حرکت میکنید که شاید با هم ازدواج کنید؟
نمیدونم آقای دکتر.
برای اینکه شما اگر در اون مسیر نباشید، یه دو سه سالی که حد اکثر فرصتی دارید برای حاملگی رو از دست میدید و بنابراین این انتخاب بودن با ایشون ازدواج و بچه داشتن بهم گریم. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنیم. من پرسش بعدی من این است که فکر میکنید شما و ایشون میخواید چه کنید ظرف یکی دو سال آینده؟ روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی به هوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
بشین.
آیا
پاشو. حالا بچه ده، این که نشد زندگی.
زندگی بدون درد حد من و شما. لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب ارائه دهنده روش‌های پیشرفته طبیعی همراه با متد‌های مؤثر برای جلوگیری و کاهش درد اندام‌های بدن.
کنترل استرس، تغذیه مناسب، ورزش، کنترل وزن و کاهش چشمگیر درد.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب، 11660 وست اولمپیک بولوارد، لس آنجلس. 310-962-7010. 310-962-7010.
یادمون باشه زندگی بدون درد حق من و شماست.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
وای چه چیزایی.
چه چیزایی؟
همین چیز میذاره که.
آهان این چیزا.
آره از کجا گرفتی؟
از چیزی که بگو. بذار که آدم بیاد میگم الان.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان زنگ بزن ثابت اینشورن برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم.
آقا دکتر شما پرسیدین که آیا مسیری که داریم میریم برای به ازدواج خط میشه، درست هم متوجه شدم دیگه؟
بله
بله آقای دکتر، شما جفتمونم تصمیممون همینه. خب یه مقداری فقط زمان نیاز داریم چون هر دومونم تازه اومدیم. حالا من نمیدونم پیشنهاد شما رو.
نه من پیشنهاد ندارم، بخاطر خاطر اینا برنامه چی. حالا ببینید عزیز، سه تا چیزی که معمولا تو زندگی ماها با توجه به شرایط پیدا میشه، شما پیدا میشه، یکی که به هم مرتبط اون چیزیه به عنوان ترس و استراب و وسواس و نگرانی و ایناست. دوم ماجرای افسردگی و اون احساس غم و اندوه سنگین و شدید، و سوم خشم و عصبانیته. خودتون چیزی رو تو این زمینه‌ها در خودتون حس و احساس میکنید و نظر داری؟
ببینید آقای دکتر، من عصبانی میشم به ندرت. چیزی که ناراحتم کنه، چیزی که ناراحتم میکنه دروغه. یعنی اینه که اصلا تحمل ندارم و همونجا مثلا اگه متوجه بشم که کسی داره به من دروغ میگه میگم. یعنی تحمل ندارم که چشم پوشی بکنم، اینو خودم متوجه میشم و عصبانیت هم به پرخاشگری نیست، ولی خب شاید اون خشم خودم نمیبینم، اون طرف از بیرون اون شخص داره، طرف مقابلم داره میبینه، ولی خب این باعث میشه که من دچار مشکل بشم. یعنی مثلا وقتی که میگم من متوجه میشم که تو دروغ میگی، این برای خودم هم مشکل ساز میشه.
آخه دروغ در چه زمینه؟ آخه ببین، دروغ بیان یک واقعیتی است که کسی دگرگون میکنه. به جای اینکه دیروز سه شنبه یا چهار شنبه بوده بگه شنبه بوده. ولی آخه من و شما که ملاک این که راست و دروغ رو چی داریم؟ مثلا بعدم برای چی ناراحت میشی؟ چرا فکر کنین آدم ها مثلا میتونن دزدی کنن، میتونن خیانت کنن، ولی دروغ نمیتونن بگن؟ چرا برای شما دروغ اینقدر موضوع مهمی شده؟
نه خب همه مثلا من خیلی چیزا توی زندگی ملاکه آقا یه که من اینقدر زندگی سختی داشتم پیچ پروایی هم ندارم. یعنی
نه آخه بحث رو عوض نکنید. ببینید عزیز، شما کاملا یه ذهن پراکنده به هم ریخته‌ای دارید عزیز. شما دارید به من میگید برای من چیزی که من عصبانی میکنه دروغه. میگم خب چیزای دیگه هم باید بشه. خب میگی چیزای دیگه میشه، پس چرا میگی دروغ؟
من مثالشو گفتم، یکیش دروغه.
آخر یکیش
دروغه.
نه عزیزم ببینید، اون که کسی رو، خب اون که اینجوری شد که کسی کسی رو نمیشناسه. شما روزی که روی این دروغ اینقدر تاکید دارید، علاوه دروغ بسیاری از اوقات حرفی است که عقیده و نظر اون اینه. دروغ نمیگه، اون اینجوری موضوع رو میبینه، اینجوری موضوع رو حس میکنه. و بنابراین و بعدم ماجرای خشمگین و عصبانی شدن شما خب میتونه مسئله باشه. یعنی آدم ها میان دروغ میگن. خب میگن روزی که این دروغ برخی از اوقات به من مربوط نیست،
بله،
برخی از اوقات او نگاه و نظرشه و یا جهت و هدفی داره که برای من مشخصه. خب من اونو میتونم بفهمم. مثل این مونه که شما در دادگاه به یک کسی میگی تو این کار بد رو کردی، میگه نه. خب شما که میتونی عصبانی بشه. خب اون آدم در دفاع از خودش یا به نظر خودش یا فکر میکنه صلاحشه که بگه من اون کار بد رو نکردم. من و شما که نمیتونیم بگیم من حالا از دست تو عصبانی میشم به خاطر اینکه تو داری دروغ میگی. من چون روزی که من و شما معمولا میگیم از دروغ ناراحت میشیم، موضوع چیزای دیگه‌ای هست که پشت این ماجرا قرار داره و اصولاً به دلیل آسیب کودکی است که نمی‌فهمیدیم چه خبره. فکر می‌کنیم اگر بفهمیم واقعاً چه خبره آروم می‌گیریم. اینه که حساسیتی نسبت به دروغ پیدا می‌کنیم، ولی واقعاً می‌تونه موضوعای دیگه برای ما مهم‌تر باشه. حالا اگر یک کسی مثل همین دوستتون در ارتباط با شما باشه، من به ایشون میگم دو تا چیز خوب شما رو که در شما میبینه چه به من چی میگه؟ من از ایشون بپرسم، بهش بگم این دختر، آخه شما با این آدم 6 7 سال آشنایید، من بگم این دختر خانمی که شما میشناسید دو تا چیز خوبش، دو تا حسنش چیه، به من چی میگه؟
ایشون یعنی چی میگه به شما؟
آها،
فکر میکنم که نمیدونم من
اوکی نمیدونم. حالا من از ایشون میپرسم دوتا عیب و ایراد این خانم چیه، به من چی میگه؟
عیب و ایرادم و من یه مقدار کم حوصله‌ام آقای دکتر.
نه عصبانی هستی، نگید کم حوصله.
نه عصبانی نمیشم آقای دکتر.
پس چجوری کم حوصله ای رو دیگری چجوری میفهمی؟
یعنی ببینید یه موضوعی که یه چیزی که مشخصه و ازم سوال بشه من نمیدونم، من که من تونه صدام خیلی بالاست آقای دکتر. تنها چیزی که فکر میکنم ایشون رو آزار میده، من حتی وقتی که یه چیزی رو میخوام تعریف بکنم انقدر هیجان دارم که همیشه توی صحبتامون وقتی خودم هیجان دارم، ما آقای دکتر گفتن نداره، ولی ما اصلا دعوا نمی کنیم، یعنی اصلا بحث میکنیم سر یه موضوعی با هم و هم دیگه نظر میدیم، حالا نظر شخصمون رو میدیم، ولی توی اون صحبت چیزی که داریم با هم انجام میدیم من تون صدام کلن بالاست و ایشون از تون صدای من که بالاست رنج میبره، یعنی شاید تنها چیزی که ایشون رنج میبره تون صدای منه که بالاست.
نه من فکر نمی کنم تون صدای شما وقتی بالاست مسئله است، آدم ها میتونن آهسته یا با نه توضیحات شما ایشون رو عصبانی کنی، ایشون متوجه نیست، چون شما تخصصتون در پراکندگی ذهنه. من ذهن پراکنده دیدم ولی نه اینقدر، یعنی شما برای هر موضوعی 8 موضوع مرتبط و نامرتبط دیگه هم بهش وصل میکنید. مثل من به شما میگم نهار میخورید، خب البته بیشتر مردم نهار میخورن، یه دی خب به نهار اهمیت کمی میدن، ولی من برام مهم زمنان همیشه گفتن که نهار میتونه نسبتا سنگین باشه، اون چیزی که نباید زیاد و سنگین باشه شام، صبحانه رو هم نباید فراموش کرد. ولی خب من تعجب میکنم چرا برخی از مردم نهاری که میخورند اینقدر پر از چربیه، در حالی که میدونین چربی میدونیم چیز رو، یعنی شما اینجوری بحث میکنیم اینی که حسن آدم
رو شما از من پرسیدین که خصوصیت بعد من اگر دوتا بپرسم، من یکیشو مهم بشه دارم به شما میگم، ایشون از تون صدای من که بالات رنج میبره، ما میگم مشکل دیگه نداره
ایشون. اگر شما اینقدر خوبید که دیگه شما مشکلی ندارید. حالا خود شما با توجه به این حرفا سوالتون از من چه قرار بشه؟ سوالی راجب خودتون راجب هر موضوعی داشته باشید چه خواهد بود؟
ببینید آقای دکتر، من میخوام ببینم اصلا من مشکلات روحی دارم یا مثلا برای ازدواج، اصلا به قول شما من حرفای شما رو تو یک سال کامل دارم صحبتای شما رو گوش میدم، البته گاهگداری از دستم در میره یا فراموش میکنم، حالا یا خواب میمونم، حالا صبحاشو بعد از ظهرشو گوش میدم، ولی اینه که یک سال دارم صحبت، من میخوام ببینم اصلا من کامل ازدواج هستم با توجه به گذشته‌ای که داشتم، اصلا میتونم یه آدم دیگه
عزیز. نه صبر کنید، صبر کنید، گذشته من میتونم توی یه زمین خوردگی کوچک سرم بخوره به یه جا، خون ریزی کنم، فلج بشم یا بمیرم، و من میتونم توی تصادف سنگین سالم بیام بیرون. بنابراین شما هی سراغ گذشته نرید، به من میگید گذشته بدی داشتید حتما، مهم اینه که الان با توجه به اون گذشته چنها چیزی که من الان در شما میبینم کاملا یه پراکندگی ذهن، یعنی اون پراکندگی یا نتیجه کمبود توجه و تمرکز یعنی ADDه که میشه فهمید، یا نتیجه استراب و افسردگی و خشم سنگین و شدیده. که اون پراکندگی ذهن رو موجب میشه. الفای دیگه
من به خاطر همین با شما یعنی خواستم که با شما صحبت کنم که یعنی در مورد همین میخواستم. بعضی موقع ها خودم متوجه میشم یعنی اینقدر ذهنم مشغول میشه. من با گذشتم زندگی نکردم آقای دکتر، یعنی اگر میخواستم که با گذشتم زندگی کنم الان اینجا نبودم. اینه که گذشتم حتی اگر کسی یادآوری کنه یا حتی اگر تعریفم بکنم ناراحتم نمی کنه، چون من نه یکی دیگه، هیچ فرقی نمی کنه، زندگی من این بوده و من اونجوری که دلم خواست خودم رو کشیدم بیرون و نسبتاً فکر میکنم که آدم ناموفقی نبودم، حداقل اینی که خودم رو خیلی خوب نگه داشتم. حالا در هر صورت یعنی از اون زندگی که داشتم خیلی خوب اومدم بیرون. خیلی شاید حسرت زندگی منو الان شاید میگم و شاید حسرت زندگی منو میخورن، ولی گذشته منو خبر ندارن. من چجوری تلاش کردم، چجوری به اینجا رسیدم، خودم رو حفظ کردم. یعنی آسیبایی که توی یه جامعه میتونست به من بزنه نداشتم، یعنی جلوشو گرفتم. با همون سن کمی که داشتم، از همون سن کم سعی کردم کارهایی که فکر میکنم اشتباهه و به من آسیب میزنه، یعنی من نداشتم اگر من پدر ندارم کسی دیگه‌ای بخواد جای پدر منو پر کنه، جای مادر منو پر کنه. خودم عاقلانه تصمیم گرفتم، البته میگم نظر خودم، شاید اشتباه کردم و نمیدونم، ولی میگید ذهنم پراکنده است. بله خیلی پراکنده است، اصلا نمیتونم تصمیم درستی بگیرم. یعنی الانم مشکلم اینه که آیا من آدم نرمالی هستم؟
نه
هستم که
نه.
به درد ازدواج بخورم؟
نه، ماجرای ازدواج نیست. ازم ببینید، شما الان درست به دو تا جملتون نگاه کنید. از یه طرف حرف تو این است که من نمیدونم و نمیتونم درست تصمیم بگیرم، از جانب دیگه میگید من خیلی عاقلانه در اومدم.
نه نه نه، گفتم سعی کردم عاقلانه تصمیم بگیرم برای زندگی.
آخه آخه سعی مهم نه،
100% نبوده آقای دکتر.
نه، همه آدم ها همه پدر مادرها دارن سعی میکنن بچه خوب بار بیارن. سعی اصلا بس. چیز رو نشون نمیده. حتی در زبان انگلیسی میگن trying is lying، یعنی سعی کردم یعنی دروغ میگن. نه، اون مسئله من نیست، ملاک بیرونیه. ببینید عزیز، شما یه ذهن پراکنده ای دارید و کاملا خودمدار و خودمحوری، یعنی شما کاملا دور خودتون میچرخید، چاره ای هم جز این نداشتید، ملاک خارجی نداشتید، یه مقدار آدم آگاه و دانا دور برتون نبودن، بنابراین فکر کردید که
نه آقای دکتر، شما بگو اصلا زیر یعنی سب
Yeah.
آدم آگاه، من هیچ آدم آگاهی رو
بله شما
بله نسبت شما
نه، اونش مسئله نیست. شما چاره ای نداشتید جز این که در حقیقت به نوعی خودتون از خودتون مواظبت و مراقبت کنید. بنابراین یاد گرفتید که به هر حال دست و پایی بزنید که غرق نشید، و این همچنان هست. این که به درد ازدواج میخورید یا نمیخورید، فقط اگر ایشون یه آدمی باشن که بتونن توضیحات پراکنده شما رو، نه لحن صدا یا تون صداتون، این حرف ایشون متوجه نیست چی اذیتش میکنه. تون صدای شما عادی عادیه، اگر ایشون بتونه با او کنار بیاد مسئله ندارید، ولی از اونجایی که به هر حال به دلیل خودمداری و خودمحوری و شاید هم یه مقدار هایپر بودن، بیش فعالیت بودن، که فقط در کلام خودشو نشون میده و اینکه ذره حالت بیقراری دارید و تحمل و صبر ندارید، یعنی منتظر نوبت و فرصت نمیشید. شما همینقدر که چیزی به ذهنتون اومد حالت واکنشی یا ریاکشنری دارید، ولی چیزی نیست که آدم بگه شما کالای ازدواج نیستید. مهم این است که یک کسی این کالا رو بخواد، اون مشکل شما نیست. بعدم 37 سالتونه، اگر میخواهید تصمیم برای ازدواج و بچه داری بگیرید باید هر دو جدی بشید، ولی اگر زمان بگذره هم شما به خطر میفتید با داشتن بچه، هم بچه و هم ممکنه احتمالش پیدا نشه. ولی اگر حرفتون این است که من کالای ازدواج هستم یا نیستم، من اشکالی اونجا نمیرم. ولی به نظر من شما اگر یه تست تووا بگیرید که معلوم بشه ADD و ADHD دارید یا نه، گرایش های افسردگی اضطراب وسواس دارید یا نه، خیلی خیلی کمک کنه. با یه تست مثلا $200 برای همیشه خاطرتون آسوده میشه، برای ماجرای کم بوده توجه و تمرکز، بیش فعالیتی، افسردگی، اضطراب و وسواس. و کدوم کجا زندگی میکنید شما؟ کالیفرنیایید؟
بله کالیفرنیا هستیم، یه شهریه که محل کار ایشونه، توی منطقه هستیم.
آها. به هر حال اگر یه موقع خواستید بعد یه روز حتی شنبه اگر بخواید بیاد لس آنجلس میتونید بیاد اینجا با آقای محمدی تماسی بگیرید، یه تستی بدید، اگرم خواستید دیگه تستتون رو به من بدن، چون برای من شما یه ذره سوالی. و شما تلفن آقای محمدی هم از
818 451
با ایشون تماس بگیرید، بگید من میخوام تست تووا بدم، بعدم یه کپیشو از ایشون بگیرید برای خودتون، یه کپیشم بگیرید برای من بذارن و بگن که من توصیه کردم. هر وقت فرصت کردید با ایشون تماس بگیرید، یه قراری بذارید، یه کار یک ساعته است، این تست رو انجام بدید ببینید که چه خبره، چون به نظر من اون تشخیص خیلی خیلی میتونه کمک کنه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. منم همینطور. فقط آقای دکتر
ببخشید،
من اون تست رو یه بار دیگه میتونم.
اسمش هست تووا، ایشون میدن TOVA.
تووا، بله. تشکر.
مرسی.
اوکی، ممنون، متشکرم از لطفتون.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
مرسی، خدا نگهدار.
شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777 949-707-7777 خانه بیمه.com. یک وکیل بی‌دقیق، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
دارم امیدی.
کنسرت مرجان و مهسا وحدت با صدای ملکوتی شما را به اوج میبرد.
ای عبر دلکش، ای عصب سر.
شنبه 23 ژانویه اورنج کانتی، یک شنبه 24 ژانویه سن دیگو. تلفن اطلاعات 510-823-5990.
تک سمان
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه ما دیدن کرده و از این موقعیت استثنایی با لیس های بسیار مناسب برای اتومبیل های CLA, C و E کلاس استفاده کرده و با آسودگی به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
متشکرم از تایمی که برای من گذاشتید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من راجب پسر 5 سالم ازتون سوال دارم که ایشون الان توی چه هستن؟ توی ترانزیشن کیندرگارتن هستن، به خاطر اینکه 5 سالشون کامل نشده بود توی کیندرگارتن نرفتن و از زمانی که از 2 سالگی به بعد متوجه شدم که حالت هایپر اکتیویتی داره، یعنی خیلی هایپر هستش و بعد که وارد ترانزیشنال کیندرگارتن شدن که فضاش مثل کیندرگارتن هست و بایستی مثلا بشینن بعد یه پراجکت های انجام بدن و کار کنن، متوجه این شدم که ADHD داره، یعنی نمیتونه تمرکز بکنه و براش واقعا سخت هست بشینه و با دکترشون صحبت کردم، یه سری کوشنری به من دادن که هم من پر کردم هم تیچرشون پر کردن، البته همین چیز نکردم به خود دکتر ندادم، ولی تمام اون سالها اون چیزهایی که توی اون چیز بود توی اون کوشنری بود همش رو بچه من میخورد، یعنی جمع اون چیزهایی که بود جمع زدیم همه اینها به بچه من میخورد. پس اون در صحبت شما هم که گوش میدادم راجع به ADHD، شما فرموده بودین که با نورو فیدبک میشه این رو درمان کرد، من تماس گرفتم با آقای دکتر محمدی صحبت کردم. من توی نورت کالیفرنیا زندگی میکنم و خب ایشون که ساوت هستن گفتن که میتونیم بیاریم و تست کووا رو میگیریم و به هر حال هرچند که با این صحبتایی که شما میکنیم و تمام علائم رو شما و تیچر داریم میبینیم بچه شما ADHD رو داره. بعد خب گفتن که 40 جلسه هستی صحبت کردیم، متوجه شدم که خب اگه من بخوام انجام بدم باید بیام یه مدتی رو اونجا بمونم و اگر بخوام هر روز انجام بدم تا یه 2 هفته تون میگه. شما متاسفانه تمام اینها رو که کنار هم گذاشتیم دیدیم که برامون از نظر مالی به صرفه، یعنی نه اینکه به صرفه، در توانمون نیست.
آخه عزیزم، داستان این است که شما در خود شمال کالیفرنیا مراکزی هستن که نورو فیدبک انجام دن، دلیل نداره که به لس آنجلس بیای.
بله همین صحبت من هم همینه. بعد ما اومدیم اینجا سرچ کردیم که ببینیم چمیزی میتونیم انجام بدیم این کار رو یا نه. بعد یه خانم دکتر که نمیدونم، فکر نمی کنم دکتر باشم ولی فکر میکنم مستر چایلد فامیلی تراپیست،
نه اون کافی خواهد بود عزیز، هیچ احتیاجی به دکترها نداره، برای که ببینید کار نورو فیدبک اگر تست تو با انجام شده برمیگرده به اون مسئول تست تووا که غالب اوقات روانشناس نیستن، یعنی از 10 تا 9 تاشون نیستن، برای که این یه کار تکنیکیه که باید کسی یاد بگیره، معناش این نیست که باید روانشناس باشه. هست آقای دکتر محمدی، آقای محمدی این است که ایشون دکترای روانپزشکی رو از ایران دارن ولی اینجا دنبال اون کار رو نگرفتن، بنابراین پزشک نیستن، روانپزشک نیستن، یعنی در این چارچوب عمل نمی‌کنن، ولی واقعا پزشک و روانپزشک هستن از نظر دانششون، ولی از نظر آنچه که به عنوان لایسنس و اجازه کاره نه. و به همجاز که ما ایشون رو با آقای محسن محمدی میشناسیم در حالی که بیش از 20 سال در ایران کار روانپزشکی انجام دادن، بنابراین ما با اساس قوانین میگیم آقای محسن محمدی در حالی که ایشون سابقه روانپزشکی دارن. اینجا هم ابدا نه به عنوان پزشک، نه روانپزشک، نه روانشناس، نه تراپیست عمل نمی کنن. ایشون فقط و فقط به عنوان کسی که با این آگاهی دانایی که کسی دیگری نداره کار نورو فیدبک انجام میده. اما در بقیه کشورها یا حتی در لس آنجلس کسانی هستن که دوره چند ماه رو پشت سر گذاشتن و کار نورو فیدبک رو زیر نظر یک روانشناس یا روانپزشک یا حتی یه بستر روان درمانگر که میتونه فوق لیسانس هم داشته باشه و کارش مریج فامیلی تراپی باشه انجام میدن، برای زیر چتری که باید از نظر کار قرار بگیرم. بنابراین شما هیچ دلیل نداری که نگران اون مدرک باشید که در شمال کالیفرنیا دوستان هستن. فقط موضوع مهم این است که شما تست تووا رو دادید یا ندادید. البته برای بچه 5 ساله یک کمی من نه اینکه بگم اشتباهه، ولی خیلی دقیق نیست، برای که حداقل با تا 6 سالگی صبر. حالا علتش هم این نیست که عزیز من درباره این تشخیص و نظری که شما میگید ADHD، ولی یه گرفتاری که وجود داره اینه که برخی از اوقات استراب ها و خیلی بیشتر حالت های شیدایی و سرخوشی، حالت های منیکه که میتونه اشتباه بشه و اینا متفاوتن. یعنی من میتونم به راحتی یه بچه‌ای رو ببینم که تقریبا بیشترین علامت ADHD رو داشته باشه اما ADHD نداشته باشه، بلکه یه بچه‌ای باشه که گرفتاری افسردگی و شیدایی، یعنی منیک دیپرشن باشه، بایپولار باشه. حالا سوال من از شما اینه که شما تستی اصلا به ایشون دادید یا فقط پرسشنامه‌ها رو که البته خیلی هم خوبن اونا رو پر کردید تو دادید؟
من با این خانم که صحبت کردم ایشون یه دونه
اون کیو ای جی اگر بوده اون خیلی بهتره، اون خیلی کامه. خب
ایشون گرفتن و به ما گفتن که ایشون پرشور با توجه به اون که توضیح دادن واسه ما این اتنشن دفیسیت رو داره، یعنی اون خطهایی که توی اون سرکل ها بود و نشون دادن که این اتنشن، این فکرش همه جا هست در یک
لحظه. بنابراین اگر کیو ای جی رو شما دادید نتیجتاً اون جواب رو درست میده و اگر اونجا به نرسیدن به منیک دپرشن، رسیدن به ADHD یعنی Attention Deficit Hyperactivity Disorder، پس اون احتمالاً نمیخوام بگم 100% مشکل اصلی شماست. حالا با توجه به سنش عزیز یک کمی نورو فیدبک کار میکنه، ولی من معمولاً در اینجا پیشنهادم میتونه این باشه که شما به یه روانپزشک مراجعه کنید در اونجا و توضیحاتو بدید. اگر ایشون موافقت کرد، من توصیه‌ام اینه با موافقت ایشون برای مدت یک هفته بهش قرص بدید، زیرا با یه هفته قرص هیچ آسیبی فرزند شما به نظر من نمیبینه. فقط حسنش اینه که اگر ADHD داشته باشه حتما ADHDش حتی از روز دوم بهتر و یا خوب میشه، یعنی درست مانند کسیست که میخواد یه مطلبی رو بخونه، چشمش خوب نمیبینه، عینک میزنه و میخونه. ما دیگه حالا مشکلی نداریم، چشم اشکالی نداره، سواد این آدم اشکالی نداره، موضوع ماجرای توانایی چشمش برای خوندن این کلمات مثلا کوچک بود یا با نور کم بود که حالا با عینک جبران میشه. بنابراین شما نه تنها تکلیف تشخیصتون روشن میشه، دقیقاً مشخص میشه چه خبره. حالا در مقابل این موضوع شما دو تا راه دارید. یه راهش این است که دارو بدید که در حالی که معالجه نمی کنه تأثیرات جنبی و جانبی داره و من معمولا جز در شرایط استثنایی اگر شدید باشه میگم دارو رو بدید و ضمناً کار نورو فیدبک رو بکنید، ولی اگر خفیف و متوسطه با نورو فیدبک میشه با سرعت این مشکل حل کرد. یک، این از طریق نورو فیدبک بیمار معالجه میشه. دو، تأثیر بد و منفی یعنی ساید افکت هم یا ساید افکت منفی نگاتیو ساید افکت هم نداره. خب اون راه حل ساده تری، ولی همین رو در شمال کالیفرنیا انجام بدید عزیز.
اوکی. خب من یه سوال دیگه ازتون دارم. آقای دکتر، خب این خانم به ما گفتن که بچه شما خب ADHD رو داره و اینو شروع کردن، یعنی 3 جلسه و این نو فیدبک رو شروع کردن و به من گفتن که چیز میکنن، نمیدونم حالا روش های متفاوتی هست یا نه. آقای محمدی به من گفتن ایشون ما میتونیم اینو هر روز انجام بدیم و اتفاقا چون با هر روز انجام دادن نتیجه خوب میتونیم بگیریم، ولی این خانم به من گفتن بیشتر از هفته یک بار من نمیتونم اینو برای بچه شما انجام بدم، یعنی شما باید یک هفته رو بذارید دفعه هشت بشن. این من برای
نه به نظر من اون آیا شما میخواید از بیمتون استفاده کنی؟
و نه آقای دکتر، هزینه این رو من
میتونم،
این خانم
نه من آخه فکر کنم شاید ایشون نه، اولا میشه هفته دو سه بار رو گذاشت، از اون بابت اشکال نداره، چون ببینید یه مهارت مثل که شما بخواید رانندگی یاد بگیرید، دو چرخ سواری به شما بگن باید هفته یه دفعه بیاید، برای یه چنین مهارت مغز اونقدر اون ضرورت نداره. فقط برخی از اوقات چون ممکنه شرکت‌های بیمه نورو فیدبک هفته یه روز رو قبول بکنن که اونم فقط به خاطر اینکه میخوان یه جوری پشت گوش بنازن، دلیل به نظر من پزشکی ندارن، اونجا ممکنه از اونجا بیاد یا ایشون برنامه و اسکیجول یا خودشون به نظرشون در تجربهشون اینه. علاوه من اگر جای شما باشم، چون اون دوستم به نظر میرسه ایرانی هستن، یه خواهش تمنا بکنین که هر دو آقای محمدی و اون خانم با هم یه گفتگوی بکنن، چون هر دو براشون صلاح این است که اطلاعاتشون رو با هم در میون بذارن و به این نتیجه برسن. به دو دلیل، هم برای خودشون تکلیف روشن بشه، هم به شما بگه.
آقای دو ایرانی نیستن، این خانم امریکایی هستن.
آقا خب حالا یه ذره ماجرا فرق.
بله امریکایی هستن، بعدم به من گفتن جلسه 20 دلار چارج میکنن و اینشورنس هم نیست.
20 دلار فقط میگیرن؟ خب اون که خیلی خوبه.
بله خب من گفتم وقتی که ایشون به من گفتن تفاوته این که مثلا این فقط دار هفته یک بار انجام بده، بعد جلسه 20 دلار هم بود، بعد صحبت‌ها یه ذره متفاوت بود.
حالا شما اگر نه به نظر من نظر آقای محمدی درسته، شما هر بهترین است که بهشون میگی من چون عجله دارم میخوام هفته دو دفعه. من فکر نمیکنم ایشون مخالفتی بکنن. حالا به من بگید ایشون سازمان انتفاعی دارن یا غیر انتفاعی، نان پروفیت هن یا پروفیت ارگانیزیشن هن، میدونی؟
نه ایشون این سنتر مال خودشون غیر انتفاعی هستش، هیچ ربطی به هیچ
نه انتفاعی هستشن. یعنی انتفاعی هست. حالا ببینید من فکر کنم یه ببینید عزیز، با توجه به حرفای شما مازن یه سوء تفاهمی در جهت بیان مطالب یا فهم مطالب اینجاست. به همین جهت است که من فکر میکنم شما اولا همونجا بمونید، دلیل نداره بیاد جنوب کالیفرنیا. دو به اون خانم بگید که من مشورتی کردم، یا اصلا اینم نگید که به شما بگید من دلم میخواد اگر بشه شما هفته ای دوبار این کارو بکنید که با این دوران رو زودتر تموم کنید. ببینید ایشون شاید اصلا بپذیرن از شما.
من بهشون گفتم، ایشون گفتن نه من در هفته یک بار فقط انجام میدم، یعنی بیشتر از اون میتونه ضرر داشته باشه.
نه اشتباه میکنه، اون که حتما اشتباه
خاطر
اون که اصلا بی‌معنی. یعنی اینجا یه ذره در با خود ایشون این کار انجام میدن یا تکنیشیانی دارن؟
نه خودشون انجام میدن.
آخه با ساعتی 20 دلار ایشون چوری سروایو میکنن؟
I have no idea. برای اینکه نمیدونم، من بهشون گفتم، ایشون گفتن که من شاید کیس ADHD 4 تا 5 تا انجام دادم، ولی بیشتر من این روش نوروفیدبک رو برای درمان افسردگی، انزایتی، برین دمیج و این چیزها بیشتر تم کاستومر های من اینجوری هست.
نه سب کنید، شما اولا ایشون خودشون تنها هستن یا با کسی دیگه هم هستن؟ یه لایسنس
سنتریه که فکر میکنم 3 تا 4 نفر توش کار میکنن، ولی خب هر کدومشون پیشنت های خودشون.
آیا ایشون لایسنس مریج فامیلی تراپیست هم؟
بله.
کارتشون شما با دقت دیدی؟
بله یه توی وبسایتشون هم تمام اطلاعاتشون
هست. نه من فقط میخوام متوجه بشم که لایسنس هم، یعنی لایسنس MFT هم.
من کارتشون رو دارم الان میتونم
نگاه کنید ببینید چی نوشته توش. اسمشون رو نمیخوام بگی تا باید عنوانشون رو بگی.
بله اوکی اینه که لایسنس مریج فامیلی تراپی
اوکی خب اون نه اگر ایشون اصلا ایشون این اتوریتی و این حق این کار رو دارن، از این بابت مسئله ای نیست، فقط این که آیا واقعا تجربه و دانایی شدن، چون این چیزی نیست که توی MFT باشه. یعنی در دورای MFT شما ممکنه یه 2 ساعت یا 4 ساعت یا 5 ساعت هم درباره موضوع به شما بگن، این کار یه مقدار تکنیکال تخصصیه. این که ایشون این کار رو بلدن، شاید دوره‌هاشو دیدن، بله چون اینا ایشون یه اجازه‌ای برای این زمینه میخوان، اونم حتما گرفتن. ولی حالا من به شما یه پیشنهاد دیگه دارم، با آقای محمدی یه صحبتی بکنید، بعدم خودتون توی اینترنت سرچ کنید ببینید درباره تعدادش به شما چه پیشنهادی میکنم، بعدم اگر نظر مختلفی داشتید چه با ایشون چه با آقای محمدی اون اطلاعات رو از توی اینترنت بگیرید بهشون بدید.
بله ایشون گفتن که دوره این رو به صورت جداگونه دوره این رو دیدن و الان فوکوسشون روی همین هست.
نه متوجهم، نه دوره داره، این که حرف ایشون درسته. بله.
من یه چیز دیگه آقای دکتر، راجب اون مایک دپرشنی که گفتین ممکنه باشه یا بایپولار بودن بچه من، این توی اون EQG اون هستی که اینو
که اونم یه مقدار افسردگی نشون. حالا بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، شما من بگید تو خانواده شما و خانواده همسرتون چقدر حالت افسردگی سنگین و شدید یا افسردگی شیدایی در حدی که میدونید رو ازش خبر بدید؟
بله همین خواستم خدمتتون بگم، وقتی شما اشاره کردین هست، یعنی توی و خانواده همسرم که عمه‌شون هستن، یعنی چند تا از عمه‌هاشون و عموهاشون دارن توی خانواده پدری مادری منم هست و سابقه وسواس با خانواده مادری من هست، افسردگی هم هست، یعنی هر دو طرف این رو داریم ما توی خانواده ها.
بنابراین من ترجیحم این است که اولا ببینید تست QEG رو این خانم مریج فامیلی تراپیست نداده. این تست QEG رو دادن، اگر انجام دادن باید زیر نظر نورولوژیست باشه و میخوام ببینم این تست رو کی انجام داده.
خودشون انجام دادن توی آفیسشون.
نه QEG نیست.
من ازشون سوال کردم دقیقاً، چون خواستم با شما درمیون بذارم، بهشون گفتم این چیه.
نه ببینید، یه جایی من تو این عرض کردم خدمتتون، یک گزارشی درست نیست یا یه سوء تفاهمی درباره این مسئله، چون کار QEG کار نورولوژیست است. اصلا اون گزارش رو با نورولوژیست بده.
من ازشون پرسیدم دقیقاً، چون میخواستم با شما صحبت کنم، میخواستم این برانان معلوم بشه این چیه. ایشون با من گفت این QEG و تفاوتش رو سوال کردم که تفاوت این با EEG که شما میگین چیه. گفت این اینو بچه رو کامپر میکنه با بچه های یعنی برین ویو، اینو پترن برینش رو.
من فکر کنم چیز دیگه است. حالا بذارید ازتون یه سوال، چقدر شما رو برای این کار چارج کرد؟
جلسه اول رو $50 برای گرفتن این کار، برای این تست و این جلسه اول $50 و دیگه هر جلسه $20.
نه من فقط برای تست کیو، نه تست QEG اصلا کمتر از $1,200 من ندیدم اینجا کسی انجام بده، معمولا $2,000. نه یه جایی یه چیزی اشکال داره است. بنابراین من چون نمیخوام، اولا من اون آگاهی رو ندارم، ولی اطلاعات با هم نمیخوام، دریجتاً لطف کنید همین حرفایی که من زدم رو با آقای محمدی بزنید، بعدم مطمئن بشید که اون چیزی که به اسم QEG گزارش از ایشون بگیرید با آقای محمدی در میون بذارید. ایشون با وجودی که انتظاری از شما ندارن، ولی هر جور همکاری و کمک رو بتونن به هموطنان تو این زمینه مهم بکنن انجام میدن. ولی یه چیزی اینجا اولا اشکالی، یک دو، من به خاطر اون زمینه افسردگی و وسواس ای بسا بایپولار یه کمی نگران فرزندتون هستم که با حرفایی که میزنید اینا بوی اون رو هم میده. بنابراین ای بس، و امیدوارم، مجبورم اینو بگم که ADHD باشه، چون این مشکل خیلی خیلی کمتریه در مقام مقایسه با بایپولار. به همین جهت است که لطفاً با همین حوصله و اهمیت که میدید با یه دقتی این موضوع رو چک کنید عزیز که آیا ADHDه یا نیست و آیا هیچ زمینه ای از منیک دیپرشن بایپولار دو قطبی هست یا نیست. تست QEG رو با یه همچین قیمتی جایی نمیدن، ولی من بسیار تعجب آوره، چون گفتم اینجا ما با چانه زدنهای بسیار فکر کنم به $1,200 رسوندیمش، اونم دوستانی که همکاری کردن، ولی که یه کار تخصصیست و اینکه کسی $50 انجامش بده، اونم کسی که نورولوژیست نیست، من نمیدونم. یعنی اینا همه، اصلا نمیخوام کسی رو به هیچ چیز متهم کنم، ولی اینا یه مقدار پرسش برانگیزه و همطور که عرض کردم یا یک اطلاعاتی گزارشی دقیق و درست نیست یا یه سوء تفاهمی در برداشت مطلب. لطفاً این رو با آقای محمدی چک کنید. امیدوارم اولش فرزندتون حالش خوب و خوب باشه، بقیه‌اش هم اصلا اهمیت نداره، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
میتونم یه چیز دیگه فقط خیالم راحت، این بایپولار آیا تو اگر بچه بایپولار باشه و این چیزایی که شما میگین و ADHD نباشه، آیا اینو میشه درمان کرد؟
نه درمان میشه کرد، ولی بایپولار بیماری سنگین‌تری عزیز، خیلی سنگین‌تره، بعدم برمیگرده به شدتش، نوع شدیدش یه مقداری مشکل در معالجه‌اش اصلا هست. اینه که شما رو نمیخوام نگران کنم، من با واقعیت کار دارم. لطفاً شما ابتدا بدونید فرزندتون چش هست، بعد بذارید درباره که چه باید کرد فکر کنیم، بی خودی هم قدم جلو بر ندارید، کار دست خودتون هم ندارید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
میدونم بقیه هم هستن. یه سوال دیگه هم میتونم بپرسم ازتون؟
راجبه چی هست؟
راجبه پسرم و اینکه توی صحبتاتمون حالا گذشته از این قضیهش، اینه که توی صحبتاتمون گفته بودیم که بچه ها بین 5 تا 7 سالگی اگر اشتباه نکنم به جنس به پرنت جنس ما
اصلا بیاد از اون بگذرید. الان مشکل شما اون نیست، قربونه اون نرید وارد اون بحث بشید، اون خودش داستان دیگری است. نه ببینید شما خودتون نگران‌تر از اونی که من اول فکر کردم هستید نشونه راه کنید شما برید دوم من الان برگشتم میگم پاشو بریدن میگید من نمیدونم کفش قهوه‌ای بوشم یا مشکی ولش کنید
اوکی
اون رو راه کنید ولی میتونید کار از خودتون برید امیدوارم هیچی نباشه موضوع خودتون باشید خوشحالم باهاتون صحبت
قربان
شما رجمن بعد از چند پیام با ما باشید
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه
باز میگه چیز میزا آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا خب آماده ای؟
بله
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو برنامه ریزی برای بازنشستگی
Retirement plan
سرمایه گذاری
Investment
مالیات بر ارث
Estate tax
پس انداز تحصیلی
College saving
برنامه ریزی مالیاتی
Tax planning
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد
Transfer of wealth to next generation
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306 مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی استاد دانشگاه در آمریکا همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
سلام کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر وقت بخیر، خسته نباشید.
خواهش میکنم.
یه مسئله بر من پیش اومده بود که میخواستم ازتون کمک بگیرم.
بفرمایید.
من 7 ساله که ازدواج کردم، الانم بعد 7 سال باردار هستم 7 ماهه و تو این 7 سالم زندگی خیلی بدی نداشتم، ولی همسر من الان بوده 1.5 سال هستش که تو این سایت های بازی آنلاین عضو بوده و چت میکردن با آدم های مختلف.
شما خبر داشتید از قبل عزیز؟
بله من خبر داشتم و میدیدم، ولی وقتی چت میکردن هر بار که من کنارشون بودم پنجره رو میبستن، گفتن خیلی حرفای بی اهمیت میزنن و من هیچ وقت به اینا توجهی نمیکنم، هیچ وقت نمیخونمشون. و اینکه من حالا اعتماد کردم تا اینکه
نه صبر کنید ببخش عزیزم. اولا هر دو چند سالتونه اینو میشه بگی عزیز؟
من 30 سالمه.
ایشون چند سال؟
30 سالمه.
ایشون چند سال؟
34 سالشون.
خب اخباری من بگی چطوره به یک کسی که داره رو سایتی میره بار رو مرف میزنه شما بهشون اعتماد بگی؟ مثل یک کسی از دیوار بره بالا بگه من قصد دزدی ندارم.
نمیدونم، چون همش میگفتن که حالا حرف خاصی نمیزنیم و اینا پسرم و دخترایم که اصلا خیلی سنشون پایینه. من هم حالا اعتماد کردم بهشون، بعدش هم که حالا موقع که چت میکردم مواقع دیگه هم هی پیغام خصوصی میمد، یعنی دم به دقیقه تبلت دستشون بود و توی این سایت بودن، یعنی همیشه سر این مشکل داشتیم ما، ولی هر بار یه جوری میتوچوندن که من دیگه اعتماد کنم بهشون. تا اینکه 2 هفته پیش متوجه شدم که توی همین سایته با یه خانم متأهل ارتباط دارم 3 ماهه و پیغام های خصوصیشون رو من دیدم و اینکه با هم تلفنی هم صحبت میکردن. بعدش هم که انکار کردن، اولش گفتن اصلا نمیشناسن، بعدش گفتن که یکی دیگه جای من صحبت کرده، این پیغاما کار من نبوده، تا اینکه من همه پیغاما رو دروردم و با خود خانومم هم خانم متأهلم صحبت کردم، به این نتیجه رسیدم که بله ایشون بودن. و اینکه چون تو این یک هفتهی که به این دروغ گفتن و انکار کردن کلی قسم خوردن و به جون بچهشون که هنوز 7 ماه من میگم باردار هستم، به جون بچهشون قسم خوردن که یه همچین کاری نکردن. حالا من نمیدونم چجوری باید دوباره بتونم برشون به ایشون اعتماد.
نه شما که به ایشون بی خودی قبلا اعتماد کردید عزیز. آخه گفتم یه کسی رو تو پشتبونه خونه یه کسیه، بعد میگه نه ما اومدیم برای گردش اینجا، خواستم منظره خیابون رو از بالا ببینم. نه شما دلایل خودتون دارید برای که خواستید خودتون به اینجا بزنید. حالا به من بگید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
متوسط جوده خوب بوده.
به من بفرمایید.
خب توی این مدت خوب میشه متوسط جوده پایین بوده.
کدوم مدت هستون؟ از کدوم مدته؟
خب من تا همین 7 ماه بارداریم.
حالا اون که مقدار عادیست، فکر میکنید که ایشون از ازدواج با شما خوشحال و راضیه؟
خودشون که الان تو این هفته ابراز پشیمانی میکنه و من سوالم این بوده که اگر مشکلی داشتی تو این ازدواج و مثلا راضی نبودی از زندگی چرا هیچ وقت نگفتی؟ میگه که نه من از زندگیم خیلی هم راضیم و همچه چیزی نبوده.
نه اون که ممکنه، برای که بسیار از اوقات مردا معنای این که با کسان دیگه ای در ارتباط ها این نیست که از زندگی زناشویشون ناراضی هن، امکان اونو به هم بزن، چون این موضوعی نیست که عزیز. یه توهمی که وجود داره اینه که اگه کسی از زندگیش راضیه رابطهش هم خوبه پس دلیل نداره این ور اون ور بره. نه این شامل حال همه نمیشه. مثل که آدم برگرده به کسی که غذا خورده چرا باز حالا داره آجیل میخوره یا داره بستنی میخوره یا داره یه چیز دیگه هم داره میخوره. نه اونا خیلی نگاه درستی نیست. حالا به من بگید که ایشون تا چند اندازه قبول کرده و از این به بعد میخواد چی کار بکنه با همین موضوع این آدمایی که باشون حرف میزنن که تازه وقتی بچه باشه که اون وقت آدم میره زندان باش، البته تو کشورهایی که حساب و کتابی هست. الان قول به شما میده از این بعد چه میکنه؟
مال قول میدن که جبران کنم، که من یک سال قبول دارم. من یک سال چون بهشون گفتم این سایتو اصلا تو این سایت نرید و اینا هیچ کدوم آدمای درستی نیستن، الان میگه نه من این سایتو میذارم کنار و تو این یک سال هر اذیتی کردم جبران میکنم.
خیلی خوب رایشون اگر همه رو بذاری کنم
که عوض شدم. حالا خیلی باز پشیمونه میکنم، میگن که ثابت میکنم که عوض شدم.
خیلی خوب، نه حالا بذارید ببینید. اولا شما این دو نفر فکر کنید همدیگر ملاقات حضوری هم داشتن یا نه؟
نه، هر کدوم یه شهر جدا هستن ولی تلفنی با هم صحبت می‌کنم.
اوکی، حالا اگر من متأهل
بودم.
نه متوجهم. اگر شما بهشون بگید که هرگز دیگه سراغ این سایت‌ها حتی برای یک ثانیه برای دعا و عرض کنم نیایش هم شما تشریف نمیبرید و او پاش بیسته و اینا نشون بده، برخی از اوقات چون خود شما خواستید گول بخورید و ایشون هم کار خیلی خیلی بدی کرده، نه اینکه ایشون بخوام بگم چون شما خواستید گول بخورید ایشون حق داشته شما رو گول بزنه، شاید صلاحتون باشه که بگذارید ببینید چه میشه.
ولی خب آخه تموم شدن این رابطه هم دلیلش این بوده که این خانم متوجه شده که بعد 13 سال بچه دار شده، در روزی که فهمیده که بچه داره این رابطه رو قطع کرده. حالا من میتونم به همسرم دوباره اعتماد کنم، چون امکان داشت که اگه این اتفاق نمیفتاد این رابطه ادامه داشت.
نه نفهمیدم کی قطع شده این رابطه؟
3 هفته پیش.
به خاطر اینکه اون خانم بچه دار شده فقط؟
میگه من از دقیقا از اون لحظه که فهمیدم که بچه دار شدم و جواب آزمایشامو گرفتم دیگه جواب تلفنایشون رو ندادم و ایشون هی اصرار میکرد. البته من توی مسیجاشون هم دیدم که اصرار میکردن که تو رو خدا چرا جواب نمیدی و این صحبت ها، ولی این خانم دیگه جوابشون رو ندادن، خواستن که این رابطه رو قطع کنن چون بچه دار شدن.
حالا
ولی خب همسر من بچه داشتم و میدونستن که یه مسئولیتی دارم و این رابطه رو شروع
کردن. نه اینا رو که اون مقایسه که معنی نداره، ولی اگر اون آدم دنبال این حرف بوده که چون بچه داشتم نمیخوام رابطه، به ایشون میشه نه اینکه اعتباری داد، به هر حال گفت جلوی خطای بزرگتری رو گرفتن، ولی همسر شما نه. ولی به نظر من اگر ایشون میخوان نشون بدن، شما اخته راه دیگری ندارید عزیز، برای که ایشون حتما کارش بد و غلطه، اینو تکرار میکنم که سوء تفاهمی نشه، ولی شما هم قرار هست که از این بعد بی خودی بی دلیل اعتماد نکنید و گفتم کسی که رو پشت بوم هست رو برای سفر و ددر قبول نکنید که اون بالا باشه، بپذیرید که خبری هست عزیز.
ولی این که الان مشکل من اینه که نمیتونم بهش اعتماد کنم.
خب نکنی. نه ببینید عزیز، نه ببینید شما از این لغت که اسمان
تو این یک از دو هفته ما خیلی با هم مشکل داشتیم، یعنی دائم به حال دعوا کردن و یعنی واقعا بر من تحمل سخته، هر لحظه این مسئله که دیدم و هر لحظه یادم میفته بخششش بر من خیلی.
نه ببینید عزیز، نه دو سه تا نه مسئله با هم مخلوط، نه شما من میگید ایشون کار بدی کرده خیلی 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 بد، شما به من میگید که من با یادآوری اینو اذیت میشم، حرفتون درسته ولی شما نباید این کار رو بکنید، به دلیل اینکه به خودتون ولی بیشتر به بچه تو این لحظات آخر آسیب میزنید. شما الان مشکلاتی برای بچه توی دوران جنینیش فراهم میکنید، نمیخوام اذیتتون کنم، عمر 90 سالش رو میکنید 70، قلبی که نباید درد بگیره در 50 سالگی یا مشکل پیدا کنه، مشکل برام شما حتما این کار ندارید عزیز، بعدم بی خودی نباید هی اونا رو به خود به خاطر خود به من میگید کمک میخوام که این کار رو کمتر کنم. بله بعدم اینو بهانه نکنید برای دعوا، برای که ببینید عزیز آدم تو این مسائل با تکلیف خودش رو روشن روشن کنه که من اگر یه چیزی رو دونستم این کار رو میکنم، و الی اگر بعدم بخواد بازی در بیاره و سازش بکنه و بعدن مانور بکنه و ازش استفاده و سوء استفاده بکنه، اون کاری است که همه میکنه و معمولا بعد از این مدتی هم همه چیز اصلا پاشیده میشه. من به شما چرا با وجودی که سر این موضوع بسیار سخت گیرم گفتم، با توجه به اینکه شما 7 ماه حامله اید و علائم و نشانهایی از یه سال نیم قبل بوده و شما تصمیم گرفتید نادیده بگی، اصلا من ایشون حتما کار بدی کردم ولی شما کار بدتری کردید از یه جهات دیگه، به چه اعتمادت میدید؟ من به چی شد به حرف توضیح بی خودی که میده؟
خب حرفمو گوش نمیدادم من یک سال نمیشه بهش
گفتم که اهمیتی به حرف من نمیدید. خب اون قصه دیگری است، حالا بیاد شما به یک کسی یه چیزی بگید اون نکنه، بعد برای شما میگید من بهش اعتماد کنم، شما بهش اعتماد نکرد.
نه من شک
داشتم. نه بحث من اعتماد
کرد.
نه ببینید عزیز، من برای حرفای شما ارزش و اهمیت قائل، بنابراین شما باید بدونید شما به ایشون اعتماد نکرد، چاره ای نداشتید، یعنی همون مشکل همیشگی است، هیچ کس نمیمونه توی خیانت، هیچ کس نمیمونه به خاطر بچه‌ها، هیچ کس فداکاری نمیکنه مگر به دلیل نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. شما من نشون بدید دانایی، توانایی، نیازمند نیستید، نگران نیستید، موندید، نمیموندید. اشکال اونجاست عزیز. الان هم اون اشکال همچنان هست، فقط شما الان که ذره مثلا تواناتر شدید میخواید بازی در بیارید، ولی خب اون کار به ضررتونه. اون کار اول بچه رو ناسالم میکنه، بعد مشکل رو میکنه. نگاه شما به این موضوع، برخورد شما با این موضوع درست نیست عزیز. اولا حتی گزارش شما به خودتون، نمیگم به من، درست نبود. گزارشون به منم درست نبود. شما باید میگفتید که از یه سال و نیم قبل شروع کرد، این که من ازش میخواستم ول کنه با توضیحاتی که میداد ول نمیکرد، بهشم فشار میوردم ول نمیکرد، منم گفتم خیلی خوب بدش. یعنی میشه بگید من بهش اعتماد کردم.
دقیقاً همینجوری بوده. ولی خب خیلی وقتا چرا خب اعتمادم بوده دیگه، وقتی به میگفتش که موضوع خاصی نیست و مثلا در مورد مسائل سایت صحبت میکنی، من باور میکردم. منظورم از
اصلاً اصلاً
حقیقتش رو قبول میکردم و باور
میکردم. نه نباید میکردید عزیز من. نه ببین، باز برگشتی سراغ همون حرف قبل. حالا میفهمم من متأسفانه حق دارم نگران حال شما بشم. من میگم رو پشت بونه، شما میگید خودش توضیح میداد که آخه چرا آدمو برن رو پشت بون. من میگم حرفای مهمی نیست. خب حرفای مهمی اگر نیست نزن. خب آدمو که میتونم بگم موضوع مهم نیست، با وجودی که تو ناراحت میشی من چون مهم نیست میزنم. خب تو ول کن. نه حالا اون که گذشته. ببینید عزیز، شما الان با توجه به اینکه 7 ماه حامله اید، هیچ چاره‌ای ندارید به اینکه به همسرتون یه اصلا فرصت دیگری بدید، بگید به تو اطمینان میکنم ولی اولین قدم اشتباهت اون موقع من تصمیم خودم رو یه طرفه میگیرم. حالا وقتی که ایشون اشتباه نکرد که چه خوب، اگه اشتباه کرد شما باید ببینید نادانی و ناتوانی و نیازمندی مانعتون میشه یا نمیشه. ولی دیگه ماجرای اعتماد
من اون کاری کنه چی، من از کجا بدونم؟ یعنی من یعنی دائم باید کنترلشون کنم.
به یه نوعی دائم باید کنترلشون کنید و ایشون وقتی به شما میگه من ثابت میکنم، باید ثابت کنه. ببینید عزیز، روزی که کسی میگه من برای تو ثابت میکنم، او هست که باید هر جا تمام احتمالات رو روشن کنه بدون که شما بخواید. درست پس که من به شما بگم، میگه من از این بعد پول به حساب بانک میذارم، به تو میگم هر روز باید بیاد گزارش بانک بده، صورت حساب بانک یا اجازه چک کردن بانک به شما بده دیگه. خودش هر روز بیاد گزارش بانک بذاره جلو که سوء تفاهمی نشه دیگه. ای فکر میکنید او این چنین میکنه و شما میتونید ازش بخواید و تو این کار موفق باشید، شما دارید یه بلوفی میزنید تا یه روزی از دو تایی خسته بشید از این بازی، یا شما ول کنید بگید هر غلطی میخوای بکنی بکن، یا جدا بشید دیگه. ولی الان تو 7 ماهگی وقت بازی نیست. الان با فشارتون مشکلی حل نمی‌کنید عزیز. فقط بچه‌تون رو از پا در میارید. راه کنید. شما الان سلامتی فرزندتون مطرح به اون برسید تا اینکه بخواید هر روز صبح یه بازی در بیارید. چرا اونو گفتی تو که اینجوری گفتی تو که اون شد، یا بیخود اینا رو به خاطر بیارید، هرس بخورید، اذیت بشید. چون ببینید عزیز، غم شما، خشم شما، نگرانی شما، احساس بد شما میشه سم و زخم میره تو وجود اون بچه. خب نکنید دیگه، فرقی هم که نمی کنه. شما اشتباه کردید، رو اشتباه کردید که به بچه آسیب نزنید. بنابراین من ای جای شما باشم بهش یه فرصت میدم، ولی با اینکه او کوشش کنه ثابت کنه خودش رو، چون گفته من به تو مطمئنت میکنم، شما هم اصلا دیگه لطفاً اعتماد نکنید. دلیلی هم برای اعتماد کردن شما به کسی پول دادید، پس ندید که پول ندید، تموم شد. بهش اطمینان کنید، اومد گفت پول بده، ندید. وقتی هم پول نخواست که دیگه با هم کاری ندید. به هر حال مواظب خودتون و فرزندتون باش.
مرسی، متشکرم آقای دکتر. ممنون از راهنماییتون. خدا
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت
صداقتلا.com.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس تراول امتیازات استثنایی برای یک سفر راحت را برای شما تدارک دیدند. حمل 3 چمدان، بله 3 چمدان به طور رایگان. استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی رایگان. یک شب اقامت در دبی برای مسافرین مشهد رایگان. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
Santa Monica Chrysler Dodge Jeep and Ram Truck بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک 310-828-4424.
آیا شخصاً یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. من دفعه قبل که باهاتون تماس گرفتم در مورد این به من گفتین که من بزرگترین مشکلی که سر راه من هست خودم هستم. نیاز هست یادآوری کنم اون موضوع رو؟
نه من متوجه هستم. نه برای چون شنوندگان هستن بیاد روی این صحبت بکنیم که متاسفانه یه درصد بالایی از مردم بزرگترین دشمنشون خودشون هستند که به 2 گونه عمل میکنن. یکی با به نوعی اعتراض و انتقاد از خودشون، کوچک کردن و حقیر کردن خودشون، یکی از طریق خراب کردن کارها، سبوتاژ کردن. هر وقت یه چیزی میخواد به نتیجه برسه، به پایان برسه، اون رو به هم میریزن. دلایل فراوونی که البته همه بد و منفی هست پشت این ماجرا نشسته. حالا هر جور که با توجه به حرفایی که خودتون زدید که اصلا من با اون کاری ندارم، به من بگید اون چیزی که برای شما سوال یا مسئله شده کدام؟
من 4.5 سال می خدمت شما هستم که رفتم روانشناسی و هر هفته یک جلسه من داشتم، ولی اینکه سال اول هفته 2 جلسه داشتم و تو این سالها من پیشرفت چندانی از لحاظ این چیزها نداشتم، یعنی که یه سری خشمام کمتر شد، اون خشم و عصبانیتم که نسبت به دوران بچگی و اتفاقات اون موقع پدر مادر و خواهر برادر که سنین خیلی بالاتری از من داشتن، هر کدوم 15-13 سال از من بزرگتر بودن، میگم پیشرفت چندانی نداشتم. من الان برای همون که میگیم دشمن من خودم هستم، من برای اون چه کار میتونم انجام بدم؟
ببینید عزیز، ببینید، صبر کنید، ببینید عزیز، ببینید داستان چه است. کودک انسانی از حدود 8-9 ماهگی یه چیزی رو در خودش رشد میده به اسم یه نوع سلف ایمیج، یه نوع تصور راجع به خود، و این تصور راجع به خود سبب میشه که نسبت به رفتار یا کنش یا واکنش دیگران حساسیتی داشته باشه. به طوری که مثلا یه بچه 10 ماهه شما اگر کار بدی میکنه که البته نباید هیچ کاری کرد، پشت دستش زدید، دورورش رو نگاه میکنه، اگه دید بقیه نفهمیدن ممکنه به رو خودش نیاد، ولی اگر دید بقیه دیدن گریه میکنه. یعنی مثل آدمیست که مثلا آبروش جلوی بقیه رفته. حالا بنابراین ما از 8-9 ماهگی یه حساسیتی نسبت پیدا میکنیم نسبت به آدم های مهم زندگیمون که بیشترینش مادرمونه و یا هر کسی که نقش اصلی رو تو زندگی ما داره، و تمام بکن و نکن و باید و نباید و سرزنش و ممانعت، هرچی که بار بد و منفی داره، همه اینا رو در ارتباط با اون آدم جمع میکنیم و این وضعیت تقریبا تا 8 سالگی ادامه پیدا میکنه که در اینجا میتونه خواهر برادر به ویژه بزرگتر یا معلم و بقیه هم نقشی داشته باشن، و بنابراین همه ی آدم های مهم زندگی ما اونجایی که ما رو کوچک کردن، سرزنش کردن، تنبیه کردن، تحقیر کردن، تهدید کردن، هر کاری کردن، این تبدیل میشه به یه موجودی که تو وجود ما میره میشینه و بنابراین نمایندگی اونا رو داره. یعنی اونا به زور خودشون رو به مغز ما تحمیل میکنن. بنابراین مغز یه آدمی رو باز کنید، اینجوری میتونم مثال بزنم، همه اینا به ویژه مادر که معمولا در زندگی بیشتر نقش اول داره، اومده 50% مغز رو گرفته. حالا شما هر وقت هر کاری تو زندگیتون میکنید، اون میاد شما رو تنبیه میکنه، چرا درستون نمیخونی؟
دقیقاً آقای دکتر، حتی الان که فوت کردن مادر من، من اون جایگاه سرزنش کننده، کسی که همیشه من بد میدونست، ناقص میدونست که نمیدونه نمیتونه، رو الان جایگاه اون مادر رو خودم برای خودم
بدم. کاملاً عزیز، دقیقاً. شما اگر این ماهنامه شماره 2 رادیو همراه رو بگیرید که بحث سلف استیم، اصلا بزرگترین عامل دشمنی با حرمت نفس انسان این سگ درونی یا این گرگ درونی است که به جان ما میفته. اشکالش اینه که ما دو تا کار رو میکنیم، یکی فکر کنیم این ماییم و داخلیه، نه، این تحمیلی زور ظلم خارجیه، و دوم اشکالی که وجود داره این موجود یک قاضی بیرحم بیشرم بیماریست که به دنبال تنبیه و سرزنش ماست، و در نتیجه از یک طرف هم دشمنان ما رو تیکه پاره میکنه، از جانب هم خود ما رو، و به همین جهت باید بیرونش انداخت. یعنی من قراره کار و کوششم رو بکنم، هر زمانی که این صدای داخلی که دمون به غلط بگیم وجدان صداش در اومد بهش بگیم خفه. یعنی روزی که من کارم رو کردم، وقت انرژی رو در حد معمول و معقول به عنوان یه آدم عادی مصرف کردم، برای یه امتحانی رفوزه شدم، به مجرد که من گفت ببین به اندازه کافی درس نخونی بشکم خفه، تا نشون بدم تو من نیستی و بهش نشون بدم که تو صمیمی و صادق نیستی و بهش نشون بدم که تو دادگاه و قاضی مهربانی که میخواد من رو راه نمایی کنه و معلم و مربی من باشه نیستی، تو یه ظالم بیرحم بیشرمی هستی که تو وجود من نشستی و قصد شکنجه کردن من، و چون دشمنان من رو هم،
من یه معنی دیگه هم داره که من وقتی که به خودم میگم دقیقا همین چیزا رو میگم و میگم نه من اونقدری که همه فکر میکنن من بد نیستم، یا اونقدری که خودم فکر میکنم من بد نیستم، احساس میکنم دیگه شبیه مامانم نیستم، احساس میکنم ازش دور شدم، همونقدر که ازش متنفرم همونقدر هم بهش نیاز دارم. و واقعا تو این جلسه روانشناسی نتونستم از تخت اینقدر
آخه عزیز نه ببین نه حالا کاری به اون ندارم. آدم به دو دلیل به دیگری میچسبه، یکی عشق، یکی وحشت، یکی محبت، یکی وحشت. به همجاست که آدم ها رو به جلو آدم های بزرگ میرسن رو پاشون میفتن، دستشون رو میبوسن، به خاک میفتن، بچه شون رو میخوان برن قربانی کنن. خب این همش نشانه اینه، نه اینکه ما به اون آدم علاقمندیم، ما از این آدم وحشت داریم. و این کار شما جلوی کی میکنی؟ جلوی کسی که قدرت داره. بنابراین روزی که من و شما به پدر و مادر میچسبیم به اونه. ببینید شما یه بچه 3 ساله رو ببینید توی مهمونی به مادرش چسبیده، اصلا مفهوم محبت نداره، چون محبت با خودش آزادی میره، بچه باید بره کاری بکنه که دوست داره. چرا به مادرش چسبیده؟ برای که از مادر میترسه، از خودش که اشتباه میکنه میترسه، از دیگرانی که ممکنه برای سرش بیارن چون خودش و مادرش برا سرش میارن میترسه، و بنابراین کنار مادرش میشینه میگه من نمیخوام با بچه‌ها بازی کنم. خب علامت دیگه از این بدتر چی؟ نشانه محبت این وای چقدر به مامانش علاقه‌مند، چقدر مامانش رو دوست داره، از مامانش نمیخواد دور بشه. مثلا از این حرف خنده‌دارتر و ببخشید احمقانه‌تر میشه گفت؟ به همین جهت است که اون دوگانگی رو رها کنید عزیز. شما در درون وجود خودتون از نظر من گفتم یه دست ما یه سگ هار گرسنه داریم، ای بسا 3 برابر وزن خودمون، که ما رو تیکه پاره میکنه. و تا زمانی که تبدیلش نکنیم به یه هاپوی کوچولو که فقط واق واق میکنه، هیچ خاص چیزی هم نداره گرفتش. ببینید شما روزی که پشت فرمون میشیدید کمر بندتون نمیبندید، یه چراغی روشن میشه یا یه دینگ دینگی میکنه که بابا کمر بند تو ببند، در حالی که یه آدمی مثل شما این کارو نمیکنه. روزی که کمر بندشو نبست، کمر بند به گردنش بسته میشه، در ماشین باز میشه، سرعت اتومبیل میشه 100 کیلومتر، 1 کیلومتر هم شما رو خاک میکشه. چرا کمر بند تو نبستی؟ بنابراین
من چطور میتونم این سگ درونم
رو خیلی ساده عزیز من کنم. نه نه باز به حرف من گوش نکنید. شما حرفتون این است که من یک موجود ناقصی هستم که همه کارهام ناقصه و هر روز بدون استثناء اشتباه میکنم، اما تو خفه شو که من میگی من باید کامل باشم یا نباید اشتباه کنم. تو خفه شو و هر زمانی که صداش در اومد باید بهش گفت خفه شو، چون راهی دیگه ای نداریم عزیز. ببینید اشکال کار اینه که شما یه ندای درونی دارید که این ندای درونی این بیوجدان‌ترین بیوجدان هاست. ببینید اگر 100 تا آدم در جهان به ظلم و زور کشته شدن، 99 تاش مال این آدمای باوجدان لعنتی بودن که به بهانه دین و خدا و اخلاق و انسانیت آدم میکشن. حالا هم که شده امنیت و سکیوریتی و مسئله اینترست منافع و اینم منافع ملی، دیگه اصلا نیست ملت کی هست یا این ملی بودن از کدوم گورستونی آمده. چرا مردم دنیا دارن هم دیگر رو تیکه پاره میکنن؟ برای که معتقدن ما حقیقت رو داریم، ما خدا رو داریم، ما اصلا به دلیل عشق به خدا و عشق به انسانی که داریم سرشون رو میبریم، ما به دلیل اوناست که داریم این همه ظلم و زور میکنیم و این همه زندان رو بی دلیل پر کردیم، آدم ها رو شکنجه میکنیم، هیچ کسی جرأت نفس کشیدن نداره، ما براشون تصمیم میگیریم که درست چیه غلط چیه. ببینید اینا همون ندای لعنتی درونی است که چهره بیرونی پیدا کرده. به همین جاست که نیچه به درستی میگه، میگه دولت میگه من همان مردمم، ولی با دندانهای آریه دزدی گاز میگیرن. شما تو وجود تو اینو دارید عزیز. من باید بدونم اون چیزی که تو وجود من نشسته من نیستم. من خستم، حوصله ندارم، درس نمیخونم، نمرم هم خراب میشه، این منم. نه اینکه خاک تو سرت، چرا درس نخوندی، از تو کی آدم میشی، تو اومدی امریکا که چیکار کنی، بازم بخوابی تنبلی کنی، بدبخت. این حرفا مال اون صدای لعنتی درونیست که من رو تو زندگی از پا در میاره و باید جلوش ایستاد. جلوش هم ایستاد بیتا بوره تو گم کن، بار گم شو، همینم که هستم.
آی دکتر من خودم شخصا مثلا با تمام شرایط سختی که براتون گفتم که داشتم، با توجه به اینکه مادر مصرف کننده بود، خواهر خیلی فاصله سنیشون از من بیشتر بود و دو نفر مصرف کننده علاوه بر مادر هم داشتم، تمام بکن نکنه سرزنش ها، این که من کلن من خیلی بدم، من یه چیز اضافی هم تو اون خونه و اصلا کوچکترین محبتی که نگرفته، ولی با همه اینها من خیلی تلاش کردم که زندگی درست.
نه ببین عزیزم، نه ببین عزیزم، نه 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 نه
واقعا کمکی به
نه 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 سب کن،
نه کار خوبی دارم نه
نه اونو ول کن، اونو بذار که اولا ببین اشکال کار این است که ما در جهت من این مشکل با خیلی‌ها دارم، مشکل ما این است نمیخوایم اون رابطه رو درست، اون رابطه درست شدنی نیست. دیدی که حتی وقتی گفتید که مادرم را از دست دادم، اون خود از دست دادی که داد و خودتونم قبول کردی که رفت گرفت. پس اولین مسئله اینه که یه ذره با دومی که معلومه وقتی من دست و پام شکسته که بهترین فوتبالیست و بسکتبالیست نیستم. شما الان با دست و پای بسته و شکسته اومدید عزیز، شما هر روز پدر و مادر رو تو مغزتون دارید با خودتون این ور اون ور میبرید، من چیکارتون کنم؟ شما معلومه به درد نمیخورید. شما نگاه کنید که رفتید لباس شیک پوشیدید ولی نصف ببخشید یه سطل لجن هم ریختن روتون، خب چی میگی؟ بعد میگی چرا مردم به این همه لباس گران قیمت من و اون تیکه که سالمه نگاه نمیکنن؟ خب عزیز، دور ریختن اون کسی که باید کمکتون میکرده اینه که شما رو باید آزاد میکرده. حالا اینکه ایشون راه و روشش چیه، مدت کم بوده زیاد بوده، اون بحث من نیست، اون چیزی نیست که من بتونم قضاوتی بکنم، ولی حرف من به شما اینه که شما با توجه به توانایی‌های هوشی که من در شما میبینم کاملا از عهده این برمیای که ببینید عزیز، اولا این ماهنامه رو بگیرید با دقت بخونید، برای که به نظر من این کاری بود که من نداشتم و خوشبختانه درست شد، برای که همیشه میگفتم 21 مورد هست، 205 تا سی دی هست که چیزایی که به نظر من مهمه رو پوشیده شده، غیر از مسئله حرمت نفس و سلف استیم که تو ماهنامه شماره 2، ماهنامه شماره 1 اعتماد به نفس، دومی حرمت نفسه، همه‌شون هم در اختیاره. امیدوارم بتونیم اون گفتگو رو هم به صورت سی دی در بیاریم، ولی حالا اون یه بحث دیگری است عزیز. مشکل شما سلف استیم، مشکل شما اینه که خودتون رو دوست ندارید و خودتون رو نمیپذیرید. ببینید حرمت نفس یعنی 4 چیز: خودیابی، خودشناسی، خوددوستی، خودپذیری. Finding yourself, knowing yourself, loving yourself and accepting yourself. شما وقتی این دوتا رو ندارید کار تمومه دیگه. You don't love yourself and you don't accept yourself. خب صبح دورو باید به جنگ خودتون برید دیگه. من اگر یک کسی رو دوست ندارم و نمیپذیرمش، خب صبح دورو سرش میزنم دیگه. من بچه‌ام رو دوست ندارم.
آقای دکتر فکر می‌کنین این در جهت درمانش چقدر زمان طول می‌کشه؟
3 ساعت و 7 دقیقه و 23 ثانیه. اذیت نکن منو عزیز دل. اصلا چه اهمیتی داره؟
اصلا من گفتم من این همه سال دارم.
نه 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 با باز رفتی اونجا. ببین باز ببین نه صبر کن صبر کن نه نه صبر کن صبر کن به دلیل اینکه دقیقاً باز شدی مادره. من وقتی که در حال من در حال وقتی سلامتی هستم، زیبایی هستم، بهبودی هستم، میخواد 600 سال طول بکشه. چرا فکر بکنی یه جایی میرسم که من از سلامتی خلاص میشم یا از زیبایی خلاص میشم یا از علم خلاص میشم؟ نه اصلا این نگاه رو نکن. مادام که من در
حال از اون لجنایی که گفتین روم ریخته خلاص
نه اونو من نمیدونم، اون برمی
خودمو دوست داشته بودم.